شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
بس آی دکتر، من 29 سالمه، فرزند دوم یه خانواده پنج نفره، یه برادر دارم 2 سال از خودم بزرگتر و یک خواهر که 1.5 سال از خودم کوچکتر. یه شرح کلی از گذشتم میگم بعد سوالم ازتون میپرسم. از گذشتم که بخوام بگم دکتر، خیلی کودکی بد و تلخی داشتم. یه پدر خشمگین و طلبکار و بسیار خسیس. ما یعنی یه جوری شرایط زندگی ما بود که فرصتی برای رشد نبود، فقط ما زنده بودیم، در حد زنده بودن زندگی نمی کردیم. بعد من همیشه با خواهر کوچکترم مقایسه می شدم. خواهرم از من زیباتر بود و اینکه همیشه تو جمعا که می رفتیم من و خواهر کوچکترم مقایسه می شدیم. با برادر بزرگترم همیشه با درگیر بودیم، یه وقتی من از ایشون کتک می خوردم. خلاصه رابطه خیلی خوبی نبود بین خواهر برادری. منم همیشه از خواهر کوچکترم یه خشم زیادی داشتم. پدرم هم که همیشه خشمگین بودم و ما سکوت می کردیم. تا اینکه من 9-10 سالم بود، سعی کرده بودم که مثلا من هم مثل پدرم خشمگین باشم، شاید اینجوری بتونم شرایطو آروم کنم. بعد از اینکه 13-14 سالم شد، دیدم نه، با خشمگین بودن و حاضر جوابی منم چیزی درست نمیشه. این شد که من خیلی افسردگی گرفتم. البته اون موقع نمیدونستم. وقتی که با برنامه شما آشنا شدم، دیدم این انرژی نداشتن من و این همه غم و غصه که داشتم همش ناشی شد از اون افسردگی. اون زمان دوران تحصیل خوبی نداشتم. 2-3 سال اول دبستان خوب بودم، همیشه شاگرد اول بودم، ولی بعد از اینکه بزرگ شدم دیگه تقریبا وارد راهنمایی شدم، خیلی گوشه‌گیر بودم. علی‌رغم اینکه خیلی دوست داشتم درس بخونم، اصلا تمرکز نداشتم. دوران تحصیلم تمام شد، وارد دانشگاه شدم، رشته کامپیوتر خوندم. دانشگاه هم خیلی درس نخوندم، خیلی دوست داشتم بخونم، ولی به خاطر شرایط سخت مالی که داشتیم اون موقع نمیتونستم، یعنی متمرکز به درس نمیشدم. تا اینکه نقطه عطف زندگی من دقیقا آشنا شدم با شما بود. برنامه شما خیلی به من کمک کرد دکتر، از این بابت بسیار ممنونم. به وقتی که فارغ التحصیل شدم، 1 سال بعد وارد کار شدم، منتها انقدر اعتماد به نفس و عزت نفس من پایین بوده دکتر. من از یه شغل پایین، از منشیگری شروع کردم برای اینکه بتونم ادبیات کاری رو یاد بگیرم. یعنی همزمان به من یه شغل دیگه پیشنهاد شد، ولی اصلا در خودم نمیدیدم که بخوام یه پوزیشن بالاتر. گفتم بعد من از یه جای پایین شروع کنم که بتونم یکم خودم رو پیدا کنم. 1 سال اونجا بودم، بعد جابجا شدم. همزمان برنامه شما رو گوش میکردم، رفتم یه شرکت دیگه توی بخش مالی، کلاس TA رفتم 2 سال. خیلی از من اون زمان خیلی به خودکشی هم فکر میکردم، ولی اقدامی رو در جهت خودکشی نکردم. همیشه به اطرافیانم هم که فکر میکردم اقدام نمیکردم. ولی بعد از اینکه با برنامه شما شدم سر کار رفتم. اولی که کاری که کردم میشه روانشناس رفتم، کلاس TA رو 2 سال گذروندم. خیلی خدا رو شکر حالم خوب شد آقای دکتر.
نه ببین عزیزم، الان صبر کن عزیزم، الان از حرفایی که میذاری نشون میده اولا دختر باهوشی هستی، بعدم واقعا سختی ها رو گذروندی و ازش بسیار خوش بیرون آمدی. نه اینو کاملا میشه فهمید. اوکی عزیزم، چه خبر؟ بعدش بگو عزیز.
آی دکتر، این گذشته من همیشه به صورت یه بغض توی گلوی من بود. هر کاری هم میکردم با کسی صحبت کنم، شما اولین کسی هستین که من واقعا انقدر راحت تونستم، تنها کسی که واقعا دوستم باش صحبت کنم. و گذشتم علی رغم اینکه میدونم خیلی خوب متوجه میشی و من نیاز نیست وارد جزئیات بشم، دوست داشتم که سوال شما اولین کسی هست که من این موضوع رو میگم. آره دکتر، هر جایی که میرفتم صحبت میکنم نمیدونم چرا نمیتونستم، این دسته یه بغض تو گلی من بود. خوشحالم که الان تونستم با شما صحبت کنم. الان تا اینکه آره دکتر، تا اینکه من تصمیم گرفتم که برای ارشد درس بخونم، دیگه دو هفته دیگه کنکور ارشدم، میخوام روانشناسی شرکت کنم. خواستم نظر شما رو هم بدونم که آیا این رشته رشته خوبی هست، علیرغم اینکه میخوام تغییر رشته بدم. پرسش من دو تا آقای دو تا سوال از حضور شما داشتم. یکی در مورد رابطه هست، اینکه آقای دکتر من اصلا اعتماد به نفس و عزت نفس اینو برای اینکه یه رابطه خوب بتونم داشته باشم در خودم نمیبینم. فقط یه مثال کوچولو میزنم که شما منو درک کنید، دیگه من منتظر میشم شما با من صحبت کنید. چند وقت پیش من با یه آقای تلفنی صحبت میکردم، ما تو محل کار یک بار همدیگر رو دیده بودی و اینکه ایشون خیلی تاکید داشت رو درس من. اصلا علت این که من برای ارشد شروع کردم خوندن چون ایشون گفت تو باید درس بخونی ادامه تحصیل بده، و من دیدم تنها رشته که دوست دارم روانشناسی بود و گفتم آکی من برای روانشناسی میخوام. یه تایمی که ما فقط یک بار همدیگر رو یعنی کوتاه مدت توی محیط کار دیدیم، تلفن ما که یه مدتی گذشت دکتر، من دیدم این آدم از نظر نحوه استدلال کردنش خیلی آدم خوب و به نظر من برجسته میومد و من ترسیدم. آقای دکتر بهش گفتم که تو به نظر من آدم بسیار باهوشی میای و اینکه آدمی که بخواد کنار تو باشه باید مثل خودت باشه، به اندازه تو آدم برجسته ای باشه. اونم اول سعی نخواست باشه ولی گفت آره من آدمی که میخواد کنار باشه دوست دارم از نظر این یه برجستگی های خاصی داشته باشه، از نظر کاری شغلی تحصیل. این آقای دکتر باعث شد هم اون عقب بکشه هم من چرا عقب کشیدم؟ فقط به خاطر اینکه احساس کردم یه فشار، من از این که بخواد کسی از بیرون روی من یه فشاری بیاره این منو اذیت میکنه.
خب آخه نه صبر کن اولا من بگو این آقا چند سالشون؟
این آقا 32 سالشونه.
به من بگو چی خونده بودن چه میکردن؟
فوق لیسانس MBA بودن و مدیری IT یک جای دولتی.
اون وقت لیسانسشون چی گرفته بودن؟
مهندس شیمی بودن، لیسانس شیمی بودن، ولی فکر میکنم آقای دکتر دانشگاه سراسری خونده بودن، فکر میکنم دانشگاه تهران درس خونده بودن.
خب آخه چرا اینقدر تفاوت رو برای خودت و او قائلی عزیز؟ برای که آخه از کجا اومده اون؟ چه برجستگی تو در اون میدیدی غیر از اونچه که برداشت تو، دریافت تو و یا احساس تو بود؟ یعنی از نظر ملاکای بیرونی چه کرد؟ حقوقش 5 برابر 10 برابر تو بود یا 10 برابر 5 برابر دیگران بود؟
نه ولی فکر میکنم یه حقوق خوبی داشت، مثلا آره فکر کنم 3-4 برابر من بود. دقیقاً تفاوتی که اینجا سای دکتر همینه، من اگر با یه آدمی وارد رابطه بشم، اگر از من مثلا من آقای دکتر توی محیط کارم یه پیشنهاداتی به من میشد، ولی مثلا نظر صحبت کردن نحوه استدلالش وقتی من جذب مثلا اصلا انگیزه پیدا نمیکنم. به خاطر همین اینجور آدم ها رو میذارم کنار. یه آدمی هم که اینجوری یه برجستگی پیدا میکنه اون وقت من اون اعتماد به اون عزت نفس رو ندارم، و اگر اون بخواد به من فشار بده مثلا میگم اینم گفت مثلا درس بخون ادامه تحصیل، ادامه تحصیل با انتخاب خودم بود، خودم دوست داشتم مثلا چیز کردم، ولی مثلا اگه بخواد یه جوری یه فشاری به من بیاره من سریع عقب میشینم. یعنی احساس میکنم توانایی این که بخوام خودم اگر چیزی انتخاب کنم که انتخاب کنم، در غیر این صورت
نه. من فرقی نمیکنه عزیز، شما چه برید با کسی که از شما با ملاکای شما یا به هر دلیلی برتره یا کسانی که از شما کمترن، مشکل همچنان سر جای خودش میمونه عزیز. برای اینکه ما این یک دستی رو که نداریم، بعدم پایین و بالا میریم. از اون گذشته وقتی به موضوع میرسه اون کلیت احساس برتری و کهتری کنار میره. بعدم در بسیاری از روابط میان زن و مرد موضوع اصلی و اساسی تقسیم کاره. یعنی شما نمیتونید بگید که اگر یه مردی فهمش، شعورش، درکش، حالا مدرکش که چی دو برابر زنشه مادر بهتری هم برای بچه هست. این از کجا اومد؟ ببینید اون قضاوت های درستی نیست. یعنی یه مقدار به یک اعتبار میشه گفت کمی و ریاضیه، نه کیفی و انسانی. به همین جهتی که اون قضاوت ها تنده. ای بسا شاید بهره هوشی شما از او هم بالاتر می بود، ای بسا به دلیل آنچه که بر شما گذشته درک شما و حس و احساس شما به یک اعتبار مثلا در جهت حسی ظریف‌تر و دقیق‌تر از اون می بود. نه، اینا رو مبنا قرار ندید. اشکال کار در اون احساس بدی است که به دلایل کودکی در شما به وجود اومده و با وجودی که تی ای رو دو سالی کار کردید نتونستید خودتون رو با به کارگیری بالغتون در اختیار بگیرید و از سرزنش های اون والد و یا به هر حال احساس حقارت و بدی کودکتون جلوگیری کنید. مورد دوم، شما نمیخواستید چیزی رو بدزدید، شما نمیخواستید چیزی رو به دیگری فریبکارانه باش برخورد بکنید و ضمناً شما حق دارید برای خودتون تصمیم بگیرید. شما نمیتونید به یکی دیگه بگید من رو دوست داشته باش یا من رو دوست نداشته باش، من رو بخواه یا من رو نخواه. یعنی این باز یه نوع تجاوزی است که ظاهراً شما این رو به حرمت نفس یا عزت نفس رو مرتبط کنید. واقعیت مسئله این است که هنوز اون احساس حقارت به شما اجازه هر دو رو نمیده، نه با کمتر بودن و نه با بیشتر بودن. بنابراین از اون بیرون بیاد، اون رو به عهده دیگری بگذارید. از یه آدمی اگر برتر یا کمتر از شما هست، شما رو خواست، او تصمیم اونه، شما باید تصمیم بگیرید با اون میخواید چیکار کنید. برای او دیگه تصمیم نگیرید، شما خودتون تو تصمیم خودتون مردد و دودل هستید و به اندازه کافی واقع بینانه عمل نمیکنید. حالا چرا برای یکی دیگه هم شما میخواید تصمیم بگیرید؟ بعدم ای بسا اون چیزی که سبب شده این رابطه فعلا ادامه پیدا نکنه، چون معلوم نیست بعد ادامه پیدا نکنه، به خاطر اون موضوع نبوده، موضوع بالاتری و پایینتری نبوده. تازه حالا اون آدم اگر یه کسی بود که تو خط و کار آموزش بود، استاد دانشگاهی بود، معلمی مشخصه اصلیش بود، به شما گفت برو درس بخون. ولی یه کسی که خودش لیسانس و فوق لیسانس داره به یه کسی که لیسانس رو داره و میخواد بره فوق لیسانس بخونه که دیگه حالا عامل مؤثر و تشویق کنندش نیست، اون خودش هم در راه هست. حالا در خصوص روانشناسی تون هم به عنوان رشته با توجه به ویژگی روانیتون من مسئله ندارم، ولی این که در بازار کار ایران و شرایطی که هست این نوع کار رو دوست دارید و درآمد لازم رو داره، اون چیزیست که با توجه به بازار و اینکه واقعا چقدر میخونید و میدونید و بعدا از هنر مربوط به اسمالید چون
به بخشی صحبتتون هم قطع میکنم. من روانشناسی فقط به خاطر خودم خونم، میخوام با همون رشته اولی هم با همون کامپیوتر کار کنم. درآمد من اون فضل من اصلا دارم نمیخواد با روانشناسی من باید درآمد
برمشون. او که بسیار فکر خوبی عزیز، نه اونو به عنوان هابی داشتن و در نتیجه حتی درش تبحر و تخصصی پیدا کردن میتونه بسیار کمک بکنه. من نظرم این است که شما اون نگاهی که در ارتباط با خواهر داشتید درباره زیباتر بودن او رو به معنی زشتی خودتون، که حتی اگرم چنین باشه اصلا همچی چیزیست، نگیرید عزیز. شما میتونید از خواهرتون خیلی خیلی هم کمتر زیبا باشید، اما یک کسی خیلی خیلی بیشتر شما رو ترجیح بده تا خواهرتون رو، حتی در چارچوب زیبا. اینا موضوعی نیست که اینقدر عددی باشه، چون شما یک کمی اون نگاه کمی رو دارید، از اولم پیدا بود. حتی وقتی گفتید با وجودی که کامپیوتر خوندید اگر اشتباه نکنم یه کارای مالی میکردید، بیشتر منو متوجه کرد که من با یک فرد کمی بیشتر گرای روبرو هستم تا کیفی، نه اینکه اونقدر تفاوتی بکنه. ولی میخوام بگم اینقدر با متر نخواهید خشم آدم ها رو یا محبت آدم ها رو اندازه بگیرید. بلاک های اندازه گیری یه چیزهای دیگه هست جان.
دقیقا آقای دکتر، من همین جوری هستم متاسفانه. آقای دکتر عرض میخوام، من یه سوال دیگه هم از حضورتون داشتم. من یه چیز دیگه هم که توی رابطه ها مثلا بهش فکر میکنم، این که تهش رو که نگاه میکنم احساس ما اگر بخواد یه رابطه جدی بشه، آقای دکتر من از این که بخواد یه آدم جدیدی بخوام به خانوادم معرفی کنم احساس ضعف میکنم. آقای دکتر خانواده من هیچ فقط مثلا از من حمایتی داشته باشن، هیچ فقط توی موقعیت های مختلف، یعنی همیشه ما با خودمون فکر میکردیم تصمیم میگرفتیم، الانش هم
همین جوریه. خب حالا تو وقتی که آره اولا باید رو خط باشی ده. چون یه حرفی داری میزنی که تنده. حالا یه تنها حسنی هم که تو خانواده پیدا شد تو تبدیل به عیبش کردی، و بعدم من نمی‌دونستم که تو اگر حامی و پشتیبان می‌خوای چطوره با دولت امریکا کنار بیای، شاید اینا حامی تو باشن در اونجا. خام یا پوش
باید میتونستم آج دکتر یه چیزی به من میگه.
خب معلومه تو آخر برای جبهه لشکر کشی برای جبهه خواهی خودت شرکت کنی. این یه دفعه از کجا در اومد که حالا قصد حملات عظیم و جدی رو داری و به حمایت اف بی آی و سی آی او اینا و پنتاگون در امریکا احتیاج داری؟ نه روی خط باش من ببینم تفنگ رو برای فراهم میکنم یا روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کابارت تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می به مناسبت روز مادر با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین تو منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک.
آهوی پل کرشمه اومد به پای چشمه دادانی.
مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لژندز کابره تهران.
جامونه با برای تو.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من فکر میکنم اشتباه کردم، ببخشید منو. رادیو همراه بفرمایید. جانم.
الو.
جانم. من با شما جانم بگو عزیز.
سوالم یه
جور
دیگه مطرحه. ببینید که مثلا الان من در حال حاضر با پدرم روابط خیلی محدودی دارم، سعی میکنم فقط در حد سی چهارشنبه خواستیم میریم یه صحبت میکنیم. من ذهنیتم اینجوریه که میخوام بدونم وقتی من خودم روابطم با پدرم بسیار محدوده، فردا اون آدم جدیدی که به ما اضافه میشه، من نمیدونم باید این روابط چجوری مدیریتش. از اون طرف نمیدونم، دوست ندارم شاید خیلی چیزا رو اون طرف مقابل بدون، از اون طرف فکر کنم وقتی وارد خانواده ما بشن خیلی چیزا رو متوجه میشن.
نه ببینید،
یه سوال کلی ترم.
نه عزیزم، آخه شما این چرا؟ ببینید این نگاه مضطرب شماست که شما رو هم به افسردگی. نه آخه داستان این است که، نه صبر کنید عزیز، شما با توجه به آنچه که در مورد خانوادتون میدونید که واقعی است و با توجه به اون چه که فکر میکنید در حالی که واقعی است دیر یا زود خودش رو نشون میده، از قبل باید با اون آدم بگید و اون آدم باید در جریان مثلا یک پدر کم مهر، عصبانی، طلبکار و یا یه محیط نابسامانی که مربوط به خونه هست و یا اشاره به آسیبی که شما تو این زمینه خوردید ولی خودتون رو کمک کردید و به این جایی که همکنون هستید رسوندید به او بگید. به او بوم
اتفاقا بخش نایده که سوال بعدی من همین بود، میخواستم بدم آیا من باید گذشتم به طرف مقابلم بگم یا این نباید عنوان کنم؟ خب شما میفرمایید بهش بگم اون چیزی که مشاهده.
نه نه ببینید، نه ببینید عزیز، شما دو تا نکته رو بهش توجه کنید. مورد اول این بود که واقعی است، مورد دومی که خودشو نشون میده، اصلا دیگه احمقانه است پنهان کردنش. مثل که من به شما بگم قدم اینقدره بعد بیام شما رو ببینم، خب همون موقع معلوم میشه که نیست. این شماره یک. دو، این مسائل مسائلی است که به او مربوطه. اون چیزایی که راز خانواده شماست نباید گفته بشه، اون چیزایی که مربوط به زندگی خصوصی شماست که جنبه میتونه بد و منفی در رابطه بعداً به وجود بیاره در حالی که خودش دیگه اثری نداره، اونا رو نباید گفت. ولی دلیل نداره که من یه توضیح درباره خانواده‌ام ندم. معناش این نیست که روز اول یا هفته اول یا ماه اولی، ولی همینقدر که در مورد یه آدمی خط ارتباطی باز شد، همینقدر که به تلفن من در حقیقت داره جواب میده و به من فرصت بیان مطلب و توضیح رو میده، من باید حتما از اون استفاده کنم. این ممکنه بعد از 10 جلسه آشنایی یا بعد از 50 جلسه آشنایی باشه. اما دوتا نتیجه گیری بعد شما درست نبود. یکی این که یا برداشتی که من کردم که شما احتیاج به یه حامی دارید، گویی میخواید به جبهه جنگ با شوهرتون برید، پس پدر رو پشت سر با مسلسل ندارید. اونو بذارید کنار. اتفاقاً شما به دلیل آنچه که اشاره کردید و به دلیل اینکه شاید کاری به کارتون کمتر داشته باشن یه شانسی آوردید، یعنی این امتیاز رو شما به یک باره تبدیل کردید به یک جنبه بد و منفی. و نکته دوم اینه که در دنیای امروز، روزی که شما بخواید زن و شوهر باشید و یه ازدواج مبتنی بر دو اصل اول برابری، دوم تا حدودی آزادی داشته باشید، همه چیز باید دانسته بشه. اگر شما رو اول به خاطر آنچه که هستید میخواد و دوم به خاطر آنکه ای بس و از راه و مسیر بدی گذشتید ولی خوب در آمدید، باید بیشتر بخواد عزیز. این ماجرای ثباتی که ما داریم در ذهنمون که اگر یک کسی 30 سال قبل کار بدی کرده همچنان کار بد میکنه، و دوم این که ما به نوعی به صورت منجمد به خودمون و دیگران نگاه میکنیم، گویی همه اینا به ما چسبیده. مثلا 100 تا فرض کنید لباس اگر شما در ظرف 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته خرید، هر 100 تاش الان تنتونه. یعنی اینا اون نگاهایی است که واقع بینانه نیست عزیز. بعدم شما با توجه به آنچه که بر شما گذشته، یه مدت نسبتاً طولانی باید با اون آدم در ارتباط باشید به دو دلیل. یکی این که او بیشتر شما رو بشناسه، دوم این که شما بدونید کجاها باید مواظب برخی از حالات خودتون یا رفتار خودتون باشید. یعنی یه دوره آموزشی و در این حال تجربی رو شما باید پشت سر بگذارید و بنابراین یه رابطه تقریباً قابل قبول، همون اصل 500 ساعته گفتگوی من رو داره، و یا یه 9 ماهی با دیدن هفته 3 روز در حقیقت به دنبال خودش، یعنی اقلن 100 جلسه دیدار رو حداقل به صورت خصوصی و 2 نفره احتیاج داره، و در نتیجه فرصت ها پیدا میشه که قسمت های از اون رو نه به صورت بازی و پنهانکاری، بلکه به صورت کلیاتی که لازم می‌گیرید، یعنی درباره فرض کنید پدر و زندگی گذشتتون، شما تو 4 تا گفتگو که فاصلش میتونه تو 1 ماه باشه باید انجام بدید. هفته یه تیکش رو مطرح میکنید مثل یه سریال، که او هم توانایی فهم و درک داشته باشه و اگر مخصوصا تو این کارها نیست، حتی اگر هم باشه متخصصی در این زمینه نباشه، نتونه برداشتای غلط بکنه، ناچار بشه که برداشت و دریافتش درست باشه. و بعدم عزیز، یه قاعدهی وجود داره که در یه جامعه که اساسش بر یک کمی رابطه برابر و آزاده، هر کس آدمو بیشتر بشناسه به آدم بیشتر علاقه من میشه. اصولا در زبان انگلیسی و در زبان روانشناسی جمله ایست میگن revealing create intimacy، یعنی همینقدر که شما خودتون رو باز میکنید، همینقدر که با یه نفر راحتی حرفاتون رو میزنید، صمیمیت و دوستی رو اون به وجود میاره. و اصلا دوست صمیمی یعنی چی؟ یعنی کسی که ما اول حرف میزنیم بعد فکر میکنیم. در تحلیل نهایی صمیمیت یعنی من هیچ پروایی از این که آنچه هستم، حتی آنچه که بد هستم یا حتی آنچه که واقعا نیستم ولی فعلا دارم نشون میدم، ای مثل شمایی که هیچ وقت کثیف نیستید، هیچ وقت هم بو نمیدید، اما الان رفتید ورزش کردید، الان در یه شرایط بدی بودید و الان کثیفید و الان بو میدید. شما اگه دوست صمیمی داشته باشید که اهمیت نمیدید. حتی اگر بچه‌تون این گونه باشه، وقتی میاد تازه بغلش میکنید میگید قربون اون بوی گندتم بره، یعنی حتی تا این اندازه. یعنی ببینید اینا اون مفهوم محبت و صمیمیته که هیچ کس هم نگفته بوی گند خوبه، بسیار هم بده، ولی این چیزیست که الان در مورد شما به عنوان اصل نیست، اون یه فرعیست و یا یه شاخهیست که میشکنه یا فرعیست که میگذره. به همین جهتی که عزیز موضوعار اینگونه بهش نگاه نکنید، یعنی با دیده یه مقداری سنتی مبتنی تا بر واقعیت، نمیخوام نفی کنم، نگاه نکنید. شما با توجه به آنچه که هستید بهتر اینه که در مسیر شناختی آدم قدم بردارید و ای بسا در دو 3 ماه اول اصلا فکر جدی راجبش نکنید، در حالی که به نظرتون میاد شاید جدی بشه و اون وقت است که هیچ پروایی از اینکه خانواده رو به اونها بشناسونید یا او رو با خانواده آشنا کنید نداشته باشید، مثلا چه اهمیتی داره عزیز؟ اونا نمیتونه مهم باشه. بعد اگرم خب مهم هست، اون آقا به دردتون نمیخوره یا خانواده او به دردتون نمیخوره. به هر حال این یه قربالی است که اگر یه چیزی ازش نگذره خب معلومه برای با هم بودن که شما پایین منتظرید که از اون یه سوراخ اونجا بیفته، پایین اون نمیفته. خب پس بنابراین تکلیفتون روشن میشه. نترسید عزیز، حتی به دلیل اون چی که سابقه قبلی شما هست، شاید شما اگر یکی دو تا رابطه ای که بعدا متوجه میشید اشتباه هست و در نتیجه تمامش کنید نداشته باشید، به یه رابطه نسبتا خوب نرسید. در این زمین هم از نظر جسمی و جنسی پیش ندید که هم پشیمونی بیاره، هم به هر حال اسم رابطه یه چیزی غیر از رابطه باشه. ولی به نظر من یکی دو تا اتفاق نامناسب و بدون پایان خوشم اگر اتفاق بیفته اونقدر مسئله نیست عزیز.
دقیقا آقای دوست، من چون آدم اینو فراموش کنم، من تا 2-3 سال پیش آدم بسیار حساسی بودم، به خاطر همین سعی میکردم خیلی مواظب و مراقب و محتاط باشم، برای اینکه میدونستم اصلا توانایی و ظرفیت اینو برای اینکه بخوام داشتم در واقع خودم رو جمع و جور میکردم، توانایی که بخوام حالا یه شکستی هم تجربه کنم، خاطر این روابطم خیلی محدود کرده بودم، داشتم ولی روابط محدود، ولی خب الان دیگه فکر میکنم توی حدی رسیدم که میتونم این روابطی رو داشته باشم حتی اگه به نتیجه نرسه، و فکر میکنم تنها راهشم همین باشه که باید من بهتر خودم بشناسم، همونجوری که شما میفرمایید باید وارد یه رابطه رسیده جدی بشم تا ببینم ضعفای من کجاست. درست میگم آقای دوست؟
کاملا عزیز، برای که اونجاست که آدم ظرفیتاش و ضعفاش و توانایی‌هاش رو همه رو متوجه میشه. من باید مجبور بشم وزنی بلند کنم تا متوجه بشم دقیقاً چه وزنی میتونم بلند کنم. ولی همینقدر الان شما من بگید چه وزنی میتونی بلند کنی، من نمیدونم. ولی اگر رفتم وزنها رو 1 کیلو 1 کیلو روی هم گذاشتن، یه جا میرسم میگم این یکی دیگه نمیتونم. پس من تکلیفم روشن شد، 23 کیلو میتونم بلند کنم، نه بیشتر. در حالی که الان نمیدونم 15 کیلو میتونم بلند کنم یا 40 کیلو. و به همین جاست که بسیاری از مردم جوابی که در این زمینه میدن مثلا جواب واقعی نیست. و بعدم تازه در بسیاری از موارد عزیز، اصلا شناخت خود ما وقتیست که کسی به عنوان آینه در مقابل ما میسته و این کسیست که ما میتونیم بهش توجه کنیم یا علاقمند باشیم. اونجاست که خیلی از جنبه ها و جلوه های وجودی خودمون اونجا میفهمیم. کدام مرده که تا پدر نشده بفهمه چه نقشی رو ایفا میکنه، یا کدام زنه که تا مادر نشده بفهمه حسش، احساسش، رابطش با فرزندش چگونه است. اینا تا اتفاق نیفته ممکن نیست. به همین جدن که برای شناخت خودمون ما در حقیقت دیگری رو باید آینه وجود خودمون کنیم، و بعدش هم حتی بیشتر دوتایی کنار هم بیستیم و حالا به خودمون به عنوان یه جفت نگاه کنیم، و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه اتفاق بیفته. بنجاست که اون حرف درسته، تا با یک کسی آشنا نشید، در خانه او رو در خانه خودش نبینیدش، با فامیل در خانه خودتون نبینیدش، با دوستانش نبینیدش، محیط کار نبینید، در شرایط خیلی رسمی و یا در شرایط کمی نیمه رسمی او رو نبینید که جلوه ها و جنبه های مختلف شخصیتی او رو بتونید بهش پی ببرید، شما یه آدمی رو نمیشناسید. چون ما در زندگیمون معمولا با یه پنجم، یه دهم، یه پونزدهم شخصیت اون با دیگران برخورد میکنیم. یعنی هیچ آدمی مثل ایمونی که مثلا یه چیزی گذاشتن جلوی شما، بعد یه از بالا تا پایین شما رو نشون میده، ولی به اندازه یه سانتیمتر، دو سانتیمتر. و به همین جهت است که ما نقشای مختلف داریم. شما نقش خواهر رو دارید، نقش دختر رو دارید، نقش دوست رو دارید، نقش همکلاسی رو دارید، نقش همکار دارید، نقش راننده رو دارید، همه اینا رو دارید، بسته به اینکه در کدام محیط قرار میگیرید. و تا اینا رو در ارتباط با یه نفر که اونم جنبه‌های مختلف داره نزدیک و آشنا نبینید، همچنان گیر و گرفتار خواهید بود. بنابراین نترسید عزیز، اتفاقا مثل تمرین میمونه که در تمرین معمولا شکسته دیگه. به همین جهت که شما میکنید بسکتبال یا فوتبال بازی کنید، که این برمتون تو زمین بسکتبال و فوتبال شما رو وادار میکنید یه سری کارهایی بکنید برای این آمادگی برای اون بسکتبال و فوتبال، و غالب اوقات اصلا در مسیر حتی درستش نیست، ولی به دلیل افزایش توان شماست و یا تیکت کای شما رو درست کردن. بنابراین نترسید عزیز، اصلا نمیخوام بگم با این انگیزه و هدف برید که شکست بخورید، ولی کاملا به صورت نصف، یعنی واقعا 50-50 برید جلو. چون یه خطری که کسی مثل شما داره اینه که بی خودی به خودش فشار بیاره که علاقه من بشه، یا به خودش فشار بیاره مثل مورد قبلی که نشه، در حالی که بگذارید هر چیزی به صورت عادی و طبیعی خودش اتفاق میفته. برحال موضوع خودتون باشید، راهتون درست عزیز، مهمی نیست که کجایی، مهم اینه که کجا میخواید برید و چند روزه در اون راه درست هستید. من نگران شما نیستم، فقط تنها حرفی که میتونم بزنم این است که بیشتر خودتون درگیر کنید، بخونید و بدونید، و درباره موضوع به حدس و گمان اونقدر بسنده نکنید، یه مقداری با واقعی توجه داشته باشید.
آقای دکتر، من تو این لحظه به یکی از آرزوام رسیدم، اونم حرف زدن با شما بود. خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور هستم.
انشالله که همیشه سلامت باشین آقای دکتر.
مرسی ازم. ممنونم از محبتت. خوشحال شدم با صحبت کردم باهاش.
منم همینطور آقای دکتر. مرسی. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ رشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خیلی سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کن، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر ایریا در این ماه فقط $400.
خیلی ساده.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی‌هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55 310-275-55 رستوران جوان.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستار باران می شود با سلطان قلب ها عارف.
همیشه موندگار
عارف. شنبه 11 جون دوبی تیتر. یک نام و یک صد صدا. مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حالت خوب آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون. خواستم آقای دکتر اگه ممکنه من راجع به تغییر و تحولاتی که توی جهان بینی من ایجاد شده نظرتون رو بفرمایید و اینکه بفرمایید به هر حال چی از نظر شما درسته، چی اشتباهه، یا چه کار بهتر و آسان‌تره اگر قرارش تغییر ایجاد بشه یا اصلاحی بشه.
بفرمایید.
بله، من یه خلاصه بگم. من توی خانواده تقریبا مذهبی به دنیا اومدم و بزرگ شدم. بعد مدتی حدود سن 20 سالگی به نظر اومد که خب انگار یه قسمتی از این اعتقادات، حالا به این خلافات یا هر چی، احساس کردم که درست نیست. با حالا به سختی اینا رو سعی کردم کنار بذارم، این باورها رو، و چیزی که بهش رسیدم این بود که خب احساس کردم خب خیلی احساس آرامش دارم، احساس اعتماد به نفسم بیشتر شده، واقع بینیم بیشتر شده، مسائل رو خیلی روشن‌تر می‌بینم و خب اراده آزادتری احساس دارم که حالا دیگه خیلی کارهایی که دست و پا بسته بود حالا احساس می‌کنم که راحت میتونم با عمل کنم و شروع کننده باشم.
ببینید عزیز، نه صبر کن عزیز، نه صبر کن، صبر. نه ببین عزیز، شما وقتی که نظام باورها و اعتقاداتی دارید و یا ترجیحاتی، دو تا راه هست. یکی این که کنارش میگذارید و در نتیجه چون اونها دیگه موانع و محدودیت های شما نیستن، به شما یه آزادی عملی میده، ولی معلوم نیست به دنبالش آرامشی بیاد. دوم این که نه، اون نظام ها، اون نظام اعتقادی رو کنار میذارید، به جاش نظام و اعتقادی دیگری که به نظرتون درست میاد رو میگذارید. این مهمه، چون برخی از اوقات آدم ها خودشون از یه چیزی آزاد میکنن، ولی برخی از اوقات خودشون رو درگیر مورد دیگری میکنن. فکر میکنید بیشتر جایگزین کردید یا اینکه گفتید رها کن؟ مثلا فکر میکردید باید مثلا نماز بخونید، حالا گفتید دیگه نمیخونم. ولی آیا کل اعتقاد شما مربوط به خدا، فرمان خدا، واجبات، مستحبات، اینا تغییر پیدا کرد یا نه؟ چون این جا به جایی ها برخی از وقت به جایی که آزار آزاد کننده باشه، آزار دهنده و گرفتار کننده است. اگر چیزی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم بشنم، چون موضوع این تیکش مهمه.
درسته، بعضی وقتا شما میدونید با یه تغییر باور نتیجه این میشه که یه سری چیزا اهمیتش رو از دست میدن، یه سری چیزا اهمیتش بیشتر میشه. نتیجه این که یه سری چیزا اهمیت رو از دست بدن ممکنه باعث بشه که دیگه آدم نگران و دلواپس اونستا نیست و احساس که من خودم کردم که احساس آرامش بود.
اوکی. البته میدونید اصولا باور و اعتقاد قرار امنیت و آرامش بیاره، حتی وقتی که غلطن و برخی از اوقات هم مگر اینکه با واقعیت در تضاد باشن میارن. به همجاست که لغت ایمان در حقیقت همون مفهوم امنیت و آرامش رو به دنبال داره. حالا من فقط خواستم چون اون تفکیک مهمه، من بسیاری از دوستان رو در امریکا دیدم که در حقیقت عقاید رو فقط رها کردن ولی به جاش بعد از مدتی چیزای بدتر رو ایبسا گذاشتن و به همجاست است که باور داشتن شرطش اینه که باور به چیز خوب، درست، مفید، مناسب باشه و الا باور غلط و بعد حالا این ضرر داره، اون یکی اون ضرر داره. من به جایی که من مواد مخدر مصرف کنم ولی در مشروب مصرف کنم، خودم از این آزار کردم ولی گرفتار چیز دیگری کردم. میگفتی عزیز؟
بله. حالا ادامه‌اش رو که بدم احتمالاً یه سری روشن میشه دکتر.
بفرمایید.
بعد یه مدتی من احساس کردم که این چیزی که باید شد من همچین احساسایی بکنم مسببش کنار گذاشتن اون اعتقادا نیست، بلکه این چیزی که من احساس کردم هر کسی با هر عقیده‌ای اگر خواسته های زیادی خودش یا زیاده خواهی خودش رو که بعد توضیح میدم منظور من چیه کنار بگذاره، احیانا احتمالا احساس آرامش میکنه و احساس میکنه که یه خورده از اون چیزایی که دست و پاگیر بود آزاد شده و اعتماد به نفسش بالاتر میره، احساس میکنه مشکلاتش کمتره. من خودم تصورم این بود که خب ماها توی دنیا یه چیزایی داریم که جز نیازهای ما، نیازهای ضروری ماست، یه چیزهایی داریم که خب دوست داریم داشته باشیم و نیازی بهش نداریم ولی خب هرچی بیشتر دوست داریم باشه، مثل حالا پول، مثل اعتبار، مثل قدرت، هر چیزی که نیازی بهش نداریم، نیاز واجبی نیست ولی خب دوست داریم، ذاتاً دوست داریم که اینا رو داشته باشیم. حالا دیگه به چه دلیل انسان علاقه داره اینا رو بیشتر داشته باشه من سر در نیاوردم. اما این که اگر انسان این خواستهای اضافه رو کنار بذاره احساس آرامش میکنه، اعتماد به نفسش بیشتر میشه، یه خود واقع‌بین‌تر میشه و حالا دیگه میتونه راحت‌تر عمل بکنه. این چه نتیجه‌ای که من بهش رسیدم. حالا
آخه این معلوم نیست عزیز. نه ببینید آخه این بیاد از اون حریم بیایم بیرون. بیاد شما مثلا فرض کنید میخواید به دانشگاه درس بخونید، مهندس بشید، دکتر بشید، شما تصمیم میگیرید درس نخونید، کنکور نگیرید. خب معلومه فشاری که به خاطر امتحان کنکور دارید از دست میدید. ولی این برخی از اوقات انتخاب درستی نبوده. و یا این امنیت
کنکور چیزیه که احتیاج به شفای
نه معلوم نیست. بدونین چرا چجوری میتونین استدلال کنین؟ استدلال میتونین به عنوان، حالا نمیگم یا آقا پسر، به عنوان یه دختر خانم، من اگر شوهری نسبتا وضع مالیش پیدا کنم نه قرار درس بخونم نه کار بکنم. بنابراین موضوع به این راحتی ها نیست عزیز. من اولم که گفتید چون متوجه بودم که این پیچیده تر از ایناست و خیلی از اوقات هم اگه بخواد آدم ها به من میگه تغییر میکنن، بله، برای که ما مثل رودخانه ایم، حتی مانند لحظه قبلمون یا بعدمون نیستیم، اون رو میفهمم، ولی باز همچنان رودخانه میمونیم در یه مسیری بسا فردامی که بیایم فکر کنیم همون رودخانه است. اما برخی از قضیه تغییرات و دگرگونی های اساسی است. شما در یه جامعه زندگی میکنید که زیر بمباران یه مقدار باورها و اعتقادات هستید و فقط کافی است خانواده هم در رو باز کنه، ولی بعدن با افکار عقاید مختلف متفاوتی روبرو میشید و اول یک گمگشتگی پیدا میشه که مال دوره نوجوانیه و بعدش مهم اینه که چه میکنید. اون وقت است که چند تا راه هست ولی همش معلوم نیست به دنبال خودش، چون شما دو سه دفعه تاکید داشتید رو آرامش هم دارد. اما وقتی میرسید به ماجرای احتیاج و انتظار، بحثا میتونه درست یا غلط باشه، ولی داستان احتیاج دو تا جنبه داره. یکی احتیاج عمومیه که همه تقریبا شبیه همین، تقریبا شبیه همین. یکی آدمی است. فرض کنید منی که در کودکی محرومیت بسیار بسیار شدید مالی کشیدم، ممکنه موضوع پول برای من مهمترین احتیاج من باشه، مهمتر از هر چیز دیگری. و یا درست برعکس، وقتی در خانواده‌ای بودم که مورد تفاوت و تبعیض سنگین قرار گرفتم، من ممکن تمام عمرم به دنبال عدالت خواهی تا پای مرگ برم. بنابراین در حالی که یه نیازهای جنبه عمومی داره و شامل حال همه ماست کم و بیش، که اونا رو بر اساس مطالعات مشخص کردن کدام هست، دومیش برمیگرده به این که ویژگی روانی من منو به کجا سوق میده. برمیگرده که یک کسی ممکنه به دلیل احساس ضعفش و بعدن برداشتش که باید به قدرت برسی، تمام عمرش فقط به دنبال قدرته و حاضر باشه روز 16 ساعت 18 ساعت کار بکنه، رنج بکشه، زحمت بکشه، خودشو از همه چیز محروم کنه، اما قدرتی رو که تصور و یا توهم میکنه برای خودش به وجود بیاره یا داشته باشه. و حالا به دنبال اون ممکنه تمام عمرش با یک استراب و نگرانی شدیدی همراه باشه، ولی به یک اعتبار بر حسب ظاهر بسیار بسیار جلو افتاده باشه. من همین هفته فکر بارم رو خط رادیو موردی رو داشتم. به همین جهت است که موضوع پیچیده است. شما بحث عمومی شو راها کنید اگر دلتون میخواد، برید سراغ مسائل خصوصی. فرض کنید از دلتون میخواد، چون این موارد خودش جای گفتگو داره، که مثلا من باوری مثلا به خدا داشتم، حالا دارم اینا. دوم مثلا باور به خدایی داشتم که نامهربان بود و فقط میخواست تنبیه کننده باشه و اون از دست مثلا دادم، بنابراین به بهشتش باور دارم ولی به جهنمش نه. یعنی ببینید اینا موضوعای مهمه که در اگر میخواید خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید اونجا باید برید. و جالبی نیست که فقط برای شناخت خوده، در مسیر این شناخته که اون چیزایی که خوب نیست و درست نیست یا غلط هست رو دور می‌ریزید. و بنابراین این نوع خودشناسی با خودش یه نوع پالایش و آرایشی رو هم میاره و این موضوع مهمتر و اساسی تره. ولی در یه جامعه مانند ایران به دلیل افراط‌گرایی که درباره باورها و اعتقادات هست و حتی امروز باز تو اخبارم شنیدم مفهوم تفاوت دیگر یا حالا دگراندیشی حالا بر اساس تعریف پذیرفته میشه یا پذیرفته میشه، چون همینقدر که دلشون خواست مسائل یه جنبه پیدا کرد میگن دگراندیشی نیست، چنین و چنان. سمطور که شما ممکنه یه اعتقادی داشته باشید هیچ ضرر و خطری هم نداشته باشه، ولی اگر یه احساسی بکنن یا با باورهاشون در تضاد باشه، به عنوان مسائل ملی و ناموسی و نمیدونم همه چیز به حساب بیاد، این اونجا خب دیگه تصمیمی است که کسی میگیره که هر چیزی رو چگونه تعریف کنه. حالا برگردیم سراغ شما. ببینید عزیز، یکی از مشخصات این که ما آسیب سنگین در دوران 12 تا 18 سالگی خوردیم اینه که بعد از مثلا 26 سالگی با همون باورهای دوره نوجوانی به زندگی کنیم. یعنی آدم سالم آدمی است که تقریبا هیچ باوره تا 18 سالگیش رو در سن 26 سالگی بعد نداره. یعنی این چرا؟ برای این که درست مثل اندازه کفش دو سه ماهگی ماست یا شش ماهگی ماست با شش سالگی ما، که حتما اون کفش قابل استفاده نیست، برای که سیستم به هم ریخته و درهم و برهم دوران کودکی و پیام هایی که وارد میشه و جای خودش رو پیدا نمی کنه و ارزیابی نشده و اندازاش نامشخصه با هم در می آمیزه. و باز به همین جاست که شرط سلامت روانی آدم اینه که بین 12 تا 22 سالگی حداقل 5 سالش روزی 5 ساعت حرف زده باشه تا بتونه اون 20,000 ساعت ضبطی رو که داره از خودش دور کرده باشه و با این دور کردن این ضبط از خودش بتونه خالی بشه، حالا بتونه چیز خوب سر جاش بذاره، ولی اونا نشستند و جا برای مطالب تازه باز نمی کنن. و حتی با خاطر همینه که در 6 7 سالگی وقتی ما پیشنویس زندگی رو می‌نویسیم، اسکریپت زندگی می‌نویسیم که چگونه برای همه عمر زندگی کنیم، اگر یه تجدید نظری در دوره حالا 20 تا 30 سالگیمون انجام ندیم، ما همچنان همون کودک 6 7 ساله می‌مونیم. و به همین جاست که شما الان می‌تونید به سراغ استادان دانشگاه که باورها و اعتقادات 6 7 سالگی رو نگه داشتن و تعجب می‌کنید که
جان با باعثتون این چیزی که شما شخصی فرمودید و میرم به سمت اون سوالی که مسئله خودم.
خب حالا نه بذم ازت یه خواهش بکنم. نه صبر کن. برو بذم ما پیام ها رو بشه من خاطرم آسوده بشه. امیدوارم تو هم تلفنت قطع نشه با هم صحبت ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان اجوان با ما باشید.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 7777 در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 7777 پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش‌شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 7777 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می، هیوستون دو شنبه و سه شنبه 23 و 24 می، آتلانتا چهار شنبه و پنج شنبه 25 و 26 می، ویرجینیا جمعه و شنبه 27 و 28 می، تورنتو یک شنبه 29 می، اتاوا دو شنبه 30 می. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-926-5026 و یا با تلفن دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوون شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 834 6 800 634 834 6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون دکتر.
خواهش میکنم جان.
من با اجازهتون مستقیم میرم سر مسئله خودم و اون اینه که نتیجه این مسائل من که بررسی کردم به اینجا رسیدم که یه جوری نزدیک به مسائل صحبتهای بودایی شد که خواسته ها باعث رنجن. خواسته ها هست، بهتر میدونه که منظور نیازها نیستن، نیازهای هر کسی جزء خواسته هاش نیست، منظور زیاده طلبی هاست که باعث رنج انسانن. و به این نتیجه رسیدم که خب آدم سعی کنه هرچی زیاده طلبی یا خواسته هاش رو حذف کنه و همون چیزی که نیازه و لازم داره برای زندگی انجام بده، خیلی هم آرامش داره، هم باعث احساس آزادیه و هم احساس اعتماد به نفسش بالاتر میره. این چیزی که من متوجه شدم.
نه همش غلطه عزیزم، این از اون حرفایی است که آخه نه صبر کنید، این همین دوستان بودایی ما هستن که نه صبر کن. آخه عزیز دو دفعه گفتی این همون دوستان بودایی ما هستن که 3 میلیون هم آدم ها کنارشون کشته شدن، دستاشون چسبوندن و هم از کنارشون رد شدن رفتن معبد نشستن دعا خوندن. نه عزیز آخه داستان
من مسئله بودایی رو نمیخواستم وارد بشم.
عزیز من صبر کن. این که تو احتیاجات و نیازات رو محدود کنی که به آرامش نمیرسی، این از اون حرفای خطرناکه عزیزم. این حرفا عمقش در همون بحثای مایوس شدن یه جامعه ایست که خودش رو تبدیل میکنه به این که برسونه به کم نیازی یا کم خواستن و بی نیازی، بعد با یه چیزی همجوری خوب و خوش باشه. داستاناش هم فراوونه.
من کامل کنم صحبت هم من منظورم خواسته ها کم شدن نیست، بی نیازی و این که نیاز نداشته باشه دروغه، واقعیت نداره، انسان نیاز داره. نیازها جزء خواسته ها من تقسیم بندی نمیکنم
عزیز من. آخه معنی نداره این حرف عزیز من. تو برگردی بگی که من فقط یه ذره آب میخوام، نون میخوام، یه نون شیرین نمیخوام چون نیازم رو به شیرینی چیز میکنم. نه اصلا اخوی حرفا اصلا فرقی نمیکنه. این تپشی که نیاز به خواسته خیلی ماجرا رو عوض نمیکنه. شما من بگو که داشتن اتومبیل میره جز نیاز یا خواسته، بعد لباس شیک یا زیبا میره خواسته یا نیاز. تو میتونی بگی من یه پارچه میپیچم دور خودم، بس بنابراین این شد لباس همه ما. در نتیجه این همه وقت و انرژی صرف درست کردن لباس میکنیم، پس مسئله زیبایی و هنر چی میشه؟ مسئله لذت زندگی و حظ و کیف زندگی چی میشه؟ مسئله تکامل انسان چی میشه؟ خب همه بریم فقط یه زندگی کشاورزی داشته باشیم، غذا درست کنیم بخوریم، همونجا بگیریم بشینیم. نه حکومت میخوایم، نه تلویزیون میخوایم، نه فیلم میخوایم، نه سینما میخوایم، نه موسیقی میخوایم، نه هیچی. میشینیم فقط با زندگی کشاورزی سر میکنیم، نیازهای فیزیکیمون رو برآورده میکنیم، همم راحت و آسوده. به همین جاست که میگم این حرفا خطرناکه. این حرفا مال جامعه مایوس عزیز، برای که مطالعاتی که نشون میده شما نرید سراغ امنیت و آرامش. امنیت و آرامش واقعی در خوشبختی. خوشبختی وقتی است که شما در حد اکثر توان فیزیکی و روانیتون کار میکنی. شما واقعا بعدن برای چی برید مثلا فرض کنید تنیس بازی کنید، برای چی فوتبال بازی کنید؟ همه منتفی میشه، ورزش میره کنار، هنر میره کنار، تمام جنبه ها و جلوه های زیبایی رو از انسان میگیره. وقتی سلسله مراتب وجود داره، این حرفای عجیب و غریبه. اینا مال یه دنیایی است که میخوان من و شما کم بخوایم و در نتیجه وقتی کم خواستیم به قول معروف ببخش این جمله رو، مانند یه گوسفند در یه چمنزار و علفی بچرخیم به اون خوش باشیم، همون بهشتی بود که بوده. در اینجاست که من بارها گفتم من دست آدم و حوا رو میبوسم که ما رو از اونجا بیرون آورده داشتیم، الان 4 دست و پا اونجا علف میخوردیم. نه ببین عزیز، موضوع زندگی مسئله رشد، مسئله تکامل، مسئله تعادل نیست. حرفی که تو میزنی مبتنی بر یه اصلی است به اسم تعریف حیات به معنی تعادل. من تشنم آم میخورم، گرسنم غذا میخورم، خستم میخوابم و با همین نیازهای فیزیکی من میتونم در یک آرامش حیوانی بمونم. یه دونه فرض کن گنجش، یه دونه نمیدونم کبوتر، خب در همین حد کار میکنه. تو یه فرض کن که پرنده‌ای داشته باشی، یه بلبلی داشته باشی، تو قفس میشید اونجا، وقتی تشنه شد میاد آبشو میخوره، غذاش بود اون بالا میگیره میشه دو مرتبه بعد یه لحظه دیگه. یه چنین زندگی مبتنی بر اصل تعادله. به همین جاده است که تو باید بری کلاس اول بشینی، وقتی درس کلاس اول بلدی همونجا بمون، ولی چی بری کلاس دوم که درسش بلد نیستی، برای چی بری زحمت بکشی؟ بنابراین من متوجه هستم به همین دلیله که افکار کم خواستن است. این که من به اندازه بخوام، این که یه اصطلاحیست در مباحث مذهبی تحت عنوان انقطاع، معناش این است که من اونا رو میخوام ولی با اونا قطع هستم، ارتباطم رو به صورت ارگانیک و شخصی در نمیارم. و الان من همیشه اینو گفتم، این که شما به جای یه اتاق خواب سه تا اتاق خواب داشته باشید، همیشه سه تا اتاق خواب بهتره. منظور بر این که اتاق خوابتو نفروخته باشی، ولی هیچ اشکالی نره. برای که تو با داشتن یه اتاق به سه اتاق برای یه عده آدم دیگه زندگی به وجود میاری، کار به وجود میاری، برای اونا امکان رشد پیدا میکنی، اونا میتونن غذاشون رو داشته باشن. ما در اثر رشد که میتونیم به دیگران هم کمک کنیم، ولی جمعیتمون رو کمتر کمتر بکنیم، همون بشینن فقط نیازهای فیزیکیشون رو برآورده کنن. چون ما فقط احتیاج به بخش کشاورزی داریم عزیز، ما به هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم. ما قشنگ میتونیم صبح بلند بشیم، مثل بسیاری که به دنبالش رفتن جنبش هیپیا، فکر کنید چه بود. ما میریم تو جنگل‌ها با همون خوراک اونا زندگی میکنیم، چیز دیگری نبود. آدمایی که رفتن و باورهای مذهبی پیدا کردن و رفتن دنبال ریاضت شاقه، چی گفت؟ اصلا به بدنمون هم سخت میگیریم. چرا اومدن شدن صوفی و لباس پشمی پوشیدن؟ برای که بدنشون رو سیخ بزنه، برای که نه تنها نمیخواستن احتیاجاتشون رو برآورده کنن، می‌خواستن به جنگ اونا هم برن. اینا همش بیماری و گرفتاری هاست. برای که موضوع انسان مسئله رشد عزیز. من میخوام موسیقی رو بهتر بفهمم، من میخوام هنر رو متوجه بشم، من دلم میخواد یه فیلم خوب ببینم، من میخوام یه پدیده زیبا ببینم، من میخوام یه پدیده عجیب ببینم، من میخوام یه فوتبال خوب ببینم. بنابراین من میخوام یه ترکیب تازه رنگ ببینم. من دلم میخواد یه کسی در یه زمینه یه پدیده تازه رو خلق کنه که آدما برن به تماشاش. من دلم میخواد حتی این میوه ها شکلش، فرمش، طعمش عوض بشه، ترکیبای تازه بکنم. و الا اینکه زندگی رو تبدیل بکنیم به یه زندگی مبتنی بر اکولبریم و تعادل رو کاملا میفهمم. من بس که من بارها و بارها گفتم زندگی دو تا معنا داره، یکی حیاته یعنی تعادل، تعادلی برهم میخوره به وجود بریم، یکی مفهوم دیگهش تکامله، رشته. و من بس که سالها 50 ساله انسان سالم رو متعادل تکاملی میدونه، یعنی پاش بر روی زمینه، نیازهای اصلی و اساسیشو غذاشو خورده، آبشو خورده، استراحت کرده، حالا دکتره، حالا جراحی میکنه، حالا مادر من و تو رو از مرگ نجات میده. در زندگی کشاورزی که تو میخوای درست کنی همه باید با عمر عادی بمیرن، در 30-40 سالگی هیچ کدوم از ما دندون نخواهیم داشت و مانند گذشته در بسیاری از موارد از پا در میایم. بسیاری از جوامع طبیعی زندگی کردن، در محیط طبیعی بودن، به خارج هم کاری نداشتن، درگیر مسائل صنعتی هم نشدن. طول عمرها رو نگاه کن، تازه سال رو که به ماه تبدیل میکردن آخر کار میشد 70 تقسیم بر وقتی 12 میکردی چی میشد؟ یا 700 میشد؟ هیچی. تازه ما فکر کنیم چه عمر طولانی کرده، برای که ماه ها قمری بودن، یعنی مبنای سال قمری بوده، یعنی ماه مبنای کار بوده. نه عزیز، اصلا این نگاه نگاهیست که حق داری تو. در یه جامعه هستی معلومه روزی که من کنکور نخوام بکنم، پیانو نخوام بزنم، فوتبال نخوام بازیکنم، راحتم. تو بار الان تو زمین فوتبال هرس میخوری، لگد بزنن پاتو میشکنن، میزنن تو سرت، بچه‌ها میگن چرا بد بازی کردی، چرا اونجا اشتباه کردی، کوچ با دعوا میکنه. خیلی خب بگیر بشین کنار تماشاچی باش. خب هیچ کنم از اون احساس بد نمی کنی جا.
من قبول دارم که احتیاط به هنر، احتیاط به ورزش، اینا در تمام طول زندگی نیازه.
نه 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 نرو نرو اونجا عزیزم، عزیزم تو نمیتونی برای خودت منده. تو میگی نیازه، اصلا نیاز نیست، بر اساس تعریفی تو خواسته است. آدم ها برای اینکه فوتبال بازی نکنن که نمیمیرن.
یا من فوتبال کلمه درستی رو پیدا نمی کنم آقای دکتر. نه منظور من کلمه وابستگی.
نه عزیز من، عزیز من صبر کن. این که تو بخوای مسیر رشد و تکامل رو به بهانه امنیت و آرامش ببندی رو باش من مسئله دارم. میخوام فقط اونو مواظب باشی. نیستی من باید بحث ندارم. تو من بگو من میخوام پیانیست بشم.
من هم همون پیشرفت تکامله. اما این که دست و پاگیر بشه یا
نه شرط نه این حرفا آخوندیه. شرط نگذار عزیز من دست و پاگیر بشه عمره به هم ریختی. تو میخوای پیانو بزنی؟ برو پیانو بزن. میخوای فوتبال بازی کنی؟ برو فوتبالی بازی میکنیم که اگر چنین باشه اینا بحثای درستی نیست عزیزم. اینا شرطهای گذاشتنه که موضوع رو رد و نفی کردنه. و کاملا تو صحبتت پیداست عزیز من. تو حد اکثر توان فیزیکی و روانی تو برو به امنیت و آرامش واقعی اونجا میرسی. اگر تونستی در ایران نیست، سیدی که درباره خوشبختیه مطالعه 50 ساله خوشبختی رو نگاه کن. آدم خوشبخت کسیست که در حد اکثر توان فیزیکی و روانیش داره پیش میره. و این با رفع نیازهای فیزیکی نیست. من اگر بخوام نیازهای فیزیکیمو رفع کنم با الان هیچ احتیاج به کارم ندارم. پول به اندازه کافی دارم، میرم تو خونم میگیرم میشم احتیاجاتم برآورده میکنم. خب من میمیرم.
آقای دکتر چون امکان قطع شدن هست، من سوالم و اتفاق همین راجع به سیدی خوشبختی شما اجازه بدید. شما من شنیدم توی سیدی خوشبختی شما رو و خصوصیت زیادی از افراد خوشبخت صحبت بود. سوال من اینه که شما راه رسیدن اینجایی که ما هستیم به اونجایی که اون انسان هست و احساساتی که وجود داره و خصوصیتی که داره رو توش نبود، که حالا درست به همه اون خصوصیات افراد خوشبخت کاملا هم درسته. حالا الان ما چه مسیر و چه راه حلی داریم از اینجایی که هستیم به رسیدن به اون شخص خوشبخت؟
نه عزیزم، نه اونو اگر من فکر نمی کنم هر دور این راجبه یه چیزی صحبت میکنیم، یعنی اون چیزی که احتمالا شما شنیدید یه بحث دیگریست. من درباره یه گفتگوی 14 ساعته هستم با همکاری دوستان راجبه خوشبختی، ولی اون بحث منی. ببین عزیز، خوشبخت کسیست که هدفی رو مشخص میکنه، واقعی، ممکن، عمومی، اخلاقی و انسانی. تو میخوای دکتر بشی. دوم، از حد اکثر توان فیزیکی روانیش استفاده میکنه و درگیر کار فعالیت میشه. کار فعالیت 6 تا ویژگی داره. آگاهانه است، آزادانه است، مهربانانه است، سازنده است، مسئولانه است، اخلاقی و انسانی. روزی که من به دنبال هدفی درگیر کار و فعالیتی میشم که این 6 تا ویژگی آزادی و آگاهی و مهربانی و سازندگی و مسئولیت و اصول اخلاقی انسانی داره، اون زمانی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی حرکت میکنم احساس خوشبختی میکنم. امنیت و آرامشی که تو اینقدر به دنبالش هستی اونجا پیدا میشه. و این فقط در اثر کار و فعالیته. روزی که تو بهترین فوتبال تو بازی میکنی، روزی که تو به عنوان یه دندان پزشک بهترین کارت رو دندون یه نفر انجام میدی، روزی که تو به عنوان یه وکیل بهترین دفاع تو توی محکمه میکنی، روزی که تو به عنوان یه پیانیست بهترین پیانو تو میزنی، روزی که تو بهترین گفتگو رو با مادرت داری، هر وقت که به این اوج رسیدی اون احساس خوشبختی اونجا دست میده عزیز. و این در اثر رشد، این در اثر کار فعالیت، این در اثر اینکه من کمی و کمی امروز بهتر از دیروز و برتر از دیروزم بشم. و این با ماجرای قناعت و نمیدونم کاهش احتیاج و کاهش خواسته و اینا حل نمیشه. اونا میتونه درست یا غلط باشه، بسته به موضوع هست. درست مثل آدم چاقی که باید لاغر بشه، لاغری که باید چاق بشه. ولی اینکه همه باید لاغر بشیم یا همه باید چاق بشیم حرفای خطرناکه عزیز. من فقط بحثم اونجاست و متوجه هستم شما چی میگی. شما در یه جامعه هستید که روز به روز دایره آنچه که هست کمتر میشه، تعداد بیشتر میشه، خواسته و افزایش پیدا میکنه و این سبب میشه به این نتیجه برسن که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. و به همین جاست که جنبش هایی که بریم دنبال عرفان این و عرفان اون و بریم دنبال حرفای قدیمی و به خیشتن خیش برگردیم، اینا رو من قبل از انقلابم در ایران داشتم عزیز. بنابراین اون یه آدمی است که فکر میکنه چون راهی برای پیشرفت نداره پس بذار بیستم و چون نمیتونه بیسته پس بذار پس برم. بنابراین پسگرایی ما و پسگرایی ما ارتجاعی بودن از همینجاست دیگه عزیز. و بنابراین میخواییم گذشته رو دوباره زنده کنیم، گذشته ای که هرگز نه خوب بوده و نه قابل زنده شدنه. اینا موارد و مسائل فوق العاده مهم و اساسی عزیز و کاملا میفهمم. این حال تو رو هم متوجهم و بسیارم خوشحالم، برای که تا زمانی که آدم سوال نداشته باشه و مسئله و مشکل نداشته باشه که حرکت نمیکنه. و بنابراین وقتی برای تو سوالی وقت به تو مسئله موشه جان،
من کاملا متوجه هستم فرمایش شما رو. منتها ما از نظر تئوری به هر حال یه خواسته هایی داریم که ممکنه نیازی بهش نباشه و یه خیلی هستش که واقعا نیازه حیاتیه. در تمام عمر به حال یه ثروتی لازمه، یه ماشینی، خونه ای، تفریحی، سلامتی، به حال اینا لازمه، لازمه زندگی هست. به حال که از نظر تئوریک این درسته که یه سری چیزایی هستش که ما احتمالاً لازم نداریم.
خب مثلا چی؟ تو الان به من بگو، چون میدونم گیرت کجا. تو الان بگو ما چی احتیاج داریم، یا تو فکر کنین چی احتیاج نداریم که دنبالش نریم.
نه همینطور که شما میفرمایید شخصی، ممکنه من یه چیزی لازم دارم که طرف کسی دیگه لازم نداره. این هر کسی برای خودش تقسیم بندی میکنه که آیا واقعا این چیزی برای وجود خودش، جسم خودش، زندگی خودش واجبه یا نه، یه چیزیه که باشه خوبه بعد نیست.
نه عزیزم، آخه این حرفا، این عزیز من این حرفا غلطه. ببین عزیز، به صورتی که من اگر گفتم احتیاج به هروئین دارم چی تو میمیرم؟ یعنی بدون هروئین میمیرم، این شد احتیاج من؟ پس بنابراین من حقمه؟ پس من میتونم دنبالش برم؟ نه عزیز، نیست مبنا. ببین قربونه، دارم باز میگم، ما یه بحث عمومی داریم، بعد بحث خصوصی رو وارد بکنیم، ولی بحث خصوصی برخی از وقت غلط است و بده، من باید ازش دور بشم. به همین جاست که من دارم به تو میگم، تو این نتیجه گیری که کردی، چون وقتم کم، به من بگو یه چیزی که تو فکر کردی خواسته است، غلطه، نباید دنبالش بری، چی بوده مثلا؟ یه دونه.
مثلا فرض کنید من حساب کردم، مثلا ما در کل زندگیمون فرض بفرمایید که 10 میلیارد پول لازم دارم، مثلا فرض کنید. خب حالا من دیگه دنبال 20 میلیارد اگه بخوام در طول عمرم باشم، یه چیزی که نیازی بهش ندارم.
آخه عزیز من، با مثالت معنا نداره. بعدم برای رسیدن به اون 10 میلیارد تو باید یه جوری زندگی کنی، بعد از اون نمیتونی زندگی رو متوقف کنی. آخه باز این اشتباهه. یعنی ببین عزیز، تو نمیتونی بگی من دنبال حالا حبس کاری ندارم، یه عددی اکس مبلغ احتیاج به پول دارم. خب برای رسیدن به اونجا باید کار بکنی، بس که رسیدی میخوای چیکار کنی؟ گفتم من الان میتونم بیستم بگم من احتیاج به پول دیگه ندارم، دیگه نمیخوام کار بکنم.
خب نیازهای دیگه
عزیز
هم که
میخوای تکامل. نه عزیزم، اینا نه اصلا مسئله تعادله، نه ذهنت روشن نیست عزیز. یه ذره راجبه این چیزا فکر کن و بعدم چرا من میخوام تو رو اونجایی که هستی، که اشکال نگره دارم، دو سه دفعه آمدم توی صحبت تو و تو نخواستی، چون تو فکر میکنی حرفتو میتونی روشن کنی با توضیحات. توضیحاتت در حقیقت تعقیب یه مطلبیست که از ابتدا دقیق و درست نیست عزیز. یعنی میخوام بگم این بحث فوق العاده مهم و اساسیست، بحث بسیار مهمه. اصلا هم انتظار نداشته باش مثل یه جراحی است که تو پاشی بری تو اتاق عمل جراحی کنی، ولی با یه مقدارش فکر کن و ببین گیرا کجاست یا مشکلات کجاست. ولی میشه فهمیدت که به هر حال گیر افتادی، ولی دست پا میذاری و از این بابت خوشحالم. دنیا مال آدمی است که سوال داره، نه مال آدمی است که جواب رو داره. اون که فاجعه است، روزی که آدم جواب رو داره که یه احمق ابله بیشتر نیست. و مهم اینه که آدم بدونه که نمیدونه و بخواد بدونه عزیز. به همین حالا راجبش فکر کن، چون من دوستای دیگه هم از ایران هستم. من دو نفر نه دیگه. بگو یه جمله. بگو.
من خواستم بود که سوالم هستن اشتباه از شما. مسئله من همینه که شما بگید چی از نظرتون اشتباه. من سوالمو بگم کامل، بعد حالا دیگه هر چه شما فرمایید.
نه عزیزم، آخه من دو تای دیگرم از ایران. ببین همین جام خواست. تویی که راجب خواست و احتیاج حرف می‌زنی، الان به خواسته دیگران کاری نداری. و بعدم بعد از این که
نکن
این کارو، نکن. توی من بدونی که توضیح بدی بگو سوالت چی عزیز، سوال مشخص کن. من یه ذره هوش و عقلی دارم بفهم سوالت چی، بدون توضیح نترس.
سوال من ارتباط به سیدی خوشبختی شما داره، این که انسان یه احساس خوشبختی شبیه اون چیزی که من گفتم، حالا من توی صحبت خودم دارم میگم، به این وجود داره و اون احساس خوشبختیه. من یه چیزایی رو بهش رسیدم، همین احساسای شبیه این که توی سیدی خوشبختی شما هست، اینجوری تفسیرش کردم.
من مجبورم قطعت کنم. تو یه دقیقه حرف زدی هیچی نگفتی عزیز نرو حاشیه.
من منظورم این بود که
تو فقط سوالتو بگو چه کار به سیدی من.
خواسته های اضافی انسانی که من
اصلا معنی نداره عزیز. عزیز من معنی نداره، من دارم به تو اینو میگم، این تعریف توئه. یکی گفت 1 میلیون میخوام، یکی گفت 2 میلیون، کدومش اضافه است کدومش کمه؟ یکی گفت 5 ساعت میخوام، یکی 7 ساعت. نکن این کار عزیز، اینو تبدیلش به اون نکن. یه بحث عمومی بکن یا بحث شخصی بکن، انسانیش نکن. انسانی تکلیفش روشنه. انسانی حرف زدنی که غذا تو میخوری، بقیهش میری کار میکنی، میخوای پول در بیاد، میخواد نیاد. برمی از که ورزش رو انداخت، دوستی رو انداخت. نه ماجرا جدی تر از اینه. حالا یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هست
نایده؟ من خوبم، میترسم شما فقط قطع بشید، مواظب باشید، کوتاهش کنید که شاید به جایی برسیم چون از ایران تلفن میکنم. جان
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 31 سالم هستش، در حقیقت فرزند دوم خانواده هستم از دو نفر، خواهرم 3 سال نیم از من بزرگتر هستش و در حال حاضر من و خواهرم در ایران تنها زندگی میکنیم، پدرم و مادرم امریکا زندگی میکنن. و فوق لیسانس یک از اشاره هنری دارم و کارم هم شخصی هستش، به صورت پروژه کار میگیرم و انجام میدم. 9 ماه پیش با آقای آشنا شدم و داخل رابطه رفتم که ایشون 32 سالشون هستش، لیسانس مهندسی عمران دارن و در رابطه با رشتهشون کار میکنن و تک فرزند هستن، کار بردهی ندارن و تقریبا یک سال و نیم قبل از همسر قبلیشون جدا شدن و از این ازدواج یک پسر حدود 4 ساله دارن. ما حدود 3 ماه اول رابطه‌مون متأسفانه خیلی سریع نزدیک به هم شدیم و خیلی رابطه‌مون صمیمی شدش، ولی و خیلی مشکلات زیاد بود، یعنی خیلی فرض و نشد زیاد داشت و به هم خوردن و اینا داشتش تو رابطه که در آخرین در حقیقت دعوا و مشکل من گفتم بهشون که فکر میکنم که ما اصلا نمیتونیم با هم دیگه در حقیقت ادامه بدیم و فکر میکنم که این رابطه درست نباشه، به خاطر اینکه ایشون احساسم برای این بود است که یه سری چیزا هستش، یعنی یه سری معضلات دارن تو زندگی که نمیتونن درستش کنن، از جمله رابطهشون با خانوادهشون، چون اینجوری که میگفتن ازدواجشون برخلاف میل خانوادهشون بود و یه جورایی توی خانوادهشون و پدرشون وایساده بودن و خودشون به تنهایی ازدواج کرده بودن و بعد از طلاقشون خب خانواده مشکل داشتن که یعنی یه جورایی حالت سرکوب که خب میگه همچین کاری کردی حالا اینم نتیجه در حقیقت.
بذارید من دو تا سال سب کنید سب دو تا سال اولا اینکه بچه با کی زندگی میکنه؟
با مادرش.
دوم این که شما با اون خانم همسر سابقه ایشون صحبت کردید که مشکلاتشون چی بوده؟
خیلی.
چرا نه؟
خیلی.
چرا نه؟
ایشون به خاطر اینکه اصلا اصولاً اصلا یکی از مشکلات ما این بودش که هر وقت من راجع به گذشتهشون ازشون سوالی میکردم به خاطر عصبانیتی که از خانم داشتن و مشکلاتی که داشتن همچنین گفتن که اصلا از گذشته من سوال نکن و وارد این بحثا نشو، بذار که زندگی از این بعد
نه زندگی از این بعد ادامه
علت طلاق
نه ها علت طلاق چی میگفتن؟
علت طلاقشون خیانت همسرشون.
خب شما باید چک کنید. ببینید عزیز، شما زندگی قبلی ایشون رو خواهید داشت، زندگی که مثل اینه که من برگردم میگم من تا حالا ایرانی بودم از این بعد ژاپنی هم چیزی نیست و بنابراین شما که نمیتونید در حالی که شونه بچه 4 سال و نیمه داره اون زن رو باید بشناسید، فردا بچه رو میاره تحویل باباش میده، قانونم که میخواد، حالا میخواد شما بچه دار میخواد بشین، بعدم شما با یه آدمی که ازدواج کرده طلاق گرفته 6-7 ماه از طلاقش گذشته شما با این سرعت رفتید توی رابطه، اونم ظرف مدت کوتاهی جدی شدید. خب به من بگید اون اشکالات و اختلافات اولیتون، دو تا سه تا اشکال اولیه که با هم اختلاف پیدا میکردید تو جورا میشید درباره چه بود عزیز؟
ببینید اون اول در حقیقت یه مسئله در سر همین این بود است که در حقیقت صحبت که راجع به زندگی گذشتشون میشد یا حالا در رابطه با پدر مادر یا هر چیز دیگه ای، و یه مسئله هم بر اساس این بود است که ایشون شناخت من نداشتن و یه مقدار در حقیقت احساس عدم اطمینان داشتن که بعد از در حقیقت هم نمیخواستم خدمتتون عرض کنم که بعد از این 3 ماه اول ما دیگه تصمیم گرفتیم که خب اوکی با هم دیگه توی رابطه باشیم و ولی اصلا جدی نباشه و اینها، و ما حدود تا به امروز خیلی رابطه خوبی رو با هم دیگه داشتیم، یعنی اصلا از اون مشکلاتی که خبری نبود، ایشون اطمینان کامل به من داشت و ما یه چیزی حدودش مثلا در 3 ماه گذشته کاملا با هم دیگه زندگی کردیم و حدود 4 ماه پیش ایشون در حقیقت به خانوادهشون عنوان کردن که یعنی من رو معرفی کردن بهشون، نه حضورن عکس من نشون داده بودن، در موردم صحبت کرده بودن که سختی با این شرایط هستش و من میخوام که بعد از اینکه پدر مادرشون اومدن در حقیقت جدی کنیم این رابطه رو و ازدواج کنم باشون، که پدر مادرشون ظاهرا خوشحال شده بودن و گفته بودن که خب شرایط مساعده و اینها، و پدرشون گفته بودن که اگر که همه چی خوب باشه و اونجوری که شما میفرمایید من کاملا حمایتت میکنم و کاملا یعنی هر مشکلی هم باشه من حل میکنم، یعنی کاملا به صورت حمایتی باشون برخورد کرده بودن و فقط گفتم تنها خواستم اینه که اجازه این دفعه مثلا به نظر ما توجه داشته باشه. پیش من گفتم با توجه به شناختی که ازشون دارم میدونم که کاملا از تو خوششون میاد و خیلی اوکی خواهد بود. که بعد از اینکه این رو گفتم و ما خب تو رابطه خیلی خوبی ان شرایط خیلی خوبی بودیم، من ازشون خواستم که گفتم من مشکل ندارم، فقط من تا اومدن پدر مادرم که حدود 5 ماه 6 ماه دیگه هست یه خواسته ای از شما دارم، که یکی این که من از این جهت که دوست داشتم ببینم ایشون چقدر روی ضعف‌ها و مشکلات خودشون کار میکنن و چقدر به رشد شخصیشون اهمیت میدن و اگر مشکلاتی، حالا بالاخره چون تو رابطه اون مقابل مشکلاتی بود، برای حل اون مشکلات که خب بالاخره یه مقداریش از ایرادات شخصی من بوده یه سریش از ایشون بوده، چقدر تلاش میکنم. من گفتم اولا که دلم میخواد که حتما پیش مشاور بریم در زمینه حالا هم ازدواج هم مشکلاتی که داریم، و دومی که من قبل از که پدر مادرم بیان با خانواده شما و پسر شما میخوام که آشنا بشم، یعنی ببینمشون و باشون رفت آمد داشته باشم، و ایشون گفتن که خب مشاور که باشه حتما میریم، ولی در مورد آشنایی با خانواده من پدرم یه نظر در مورد ازدواج سنتی فکر میکنه و دوست داره که با خانواده اول آشنا بشه، و من هم شرایط خاص شما رو گفتم که پدرمادرتون نیستن در حال حاضر و زمانی که بیان حدود 1.5 ماه هم بیشتر نیستن ایران. ایشون گفتن که جواب پدرشون این بوده که خب اگر که اوکی باشه و همه چی خوب پیش بره، اگر قرار باشه ازدواج کنین تو همون 1.5 ماه هم میتونین ازدواج کنین. که بعد من بهشون گفتم که به هر حال من دلم میخواد که این اتفاق بیفته، چون من هم خانواده‌ام جوری هستن که یعنی پدر من کاملا از این قضیه، حتی بعد از اینکه گفتم و من به خانواده‌ام مطرح میکنم این قضیه رو که شما گفتین، که من گفتم و خانواده‌ام هم کاملا اوکی بودن و به هر حال به انتخاب من اطمینان داشتن و گفتن که خودت حتما جوانه به قضیه رو در نظر میگیری و اینا. فقط من به پدرم گفتم که قراره که من خانوادهشون رو ببینم، یه مقدار با تعجب گفتن که آها من فکر میکنم که شما تا حالا دیدیشون، یعنی برشون عجیب بوده، چون اگه پدرم و مادرم ایران بودن 100% تا به حال هزاران بار دیده بودن ایشون رو، کلن مدل خانوادهمون اینطوری هست. و برای همین من بهشون گفتم که این دوتا کار رو من از شما میخوام، که ایشون گفتن که باشه. من فقط چون یه مقدار توی کارشون یعنی به یه مشکل مالی خورده بودن، توی یه سرمایه گذاری یه اتفاق افتاده بوده، یه مشکل مالی خورده بودن، گفتن که من 1-2 ماه وقت میخوام، 2-3 ماه وقت میخوام تا همین مشکل رو برطرف کنم، همین که بعد از اینکه کارم یه مقدار کم بشه بریم پیش مشاور و توی این مدت هم سعی میکنم پدرم رو راضی کنم که حتما شما رو ببینه، و پسرم هم دلم میخواد که تو وقتی شما رو ببینه که در حقیقت پدر مادرم حضور داشته باشن، که یه مقدار خیالش راحت بشه، دلم نمیخواد یه وقتی احترامی چیزی به شما بکنه، نمیدونم که برخوردش و عکس العملش چیه که بخواد مثلا با یه خانمی که از طرف من آشنا بشه. که من گفتم باشه هیچ مشکل نداره و شما این وقت داریم و ما حالا 5-6 ماه وقت داریم تا پدر من بیاد. تا هفته گذشته همه چی اوکی بود و ما داشتیم روال عادی زندگیمونو پیش می‌بردیم، که دیگه من به پدر مادرم که صحبت کردم بلیتشون هم گرفته بودن. و
آیا فکر میکنید اهمیت داره؟ عزیز من شما وقتت کمه قطع میشی، بعدم لطفا به پدرت یه چیز رو بگو. پدر به شما گفتن که من به تو دخترم اطمینان دارم، از جانب من به ایشون بفرمایید اصلا به دخترتون اطمینان نکنید، برای که حرفای شما فقط ساختن یه چیزیست که اصلا نیست. عزیز همینجوری هم دارید پیش میرید، آقا اصلا شما یه علاقهی به ایشون پیدا کردید، دارید همه چیز رو توجیه میکنید که همه چی خوبه، هیچ چی خوب نیست، اصلا حرفا عجیب و غریب. من پدرم را راضی کنم که چای تو را ببینه، از خنده داره این حرفا، بعد بذار بچه وقتی باشه که اونها باشن که یه موقع بی احترامی به تو نکنن، خنده دارتره. یه شو راجب گذشته من هیچی نپسته، میخوام حرف بزنم، اصلا عجیب و غریبه. شما اصلا اون خانم رو باید صحبت، شما اصلا ایشون رو نمیشناسید، شما میخوای باشون ازدواج کنید، برای چی اصلا اذیت نشو این حرفو بهت میزنم، برای چی من تلفن که برو ازدواج کن، شما که تصمیم تو گرفتی، اصلا همه رو نادیده گرفتی، اصلا به نظر من 20 تا سنگ غلط و بد تو این رابطه شما همه رو نادیده گرفتی. بعد ایشون وضع مالیش به هم خورده، گفته فعلا مشکل مالی دارن، بعد از این بشه بعد میریم من مشاور، اصلا خنده داره این حرفو عزیزت. شما میگم خواهم ازدواج کنم، منم قبول، مثلا پدر این گفتن من اون گفتم بلیتشون من گرفتم بیان، پدرش گفته اگر همه چی خوب باشه ظرف یک سال بخیر، یعنی هیچ، یعنی من فکر کنم این دختره رو من باشه، ایشون میخوان شما رو انتخاب کنن، به کلفتی انتخاب میفرماین تا با یک نگاه نکن عزیز دل. آخه شما نمیدونم این شما میخوای باشه ازدواج کنی بکن، دنبال دلیل و بهانه نگرد. به نظر من هیچ چیز تو این گفتگوهای تو نشون دهنده یه رابطه سالمی که میشه روش حساب کرد نیست. علاوه به نظر میرسه بر اساس حرفات که کاملا درز گرفتی، ایشون اول به تو شک داشته، آدم شکاکیه، بعدش احتمالاً به این نتیجه رسید که با تو نمیخواد ازدواج کنه، گفته هر غلطی میخواد بکنه بکنه، اینه که بی‌اعتنا شده، حالا به تو اطمینان داره. اصلا قبول ندارم این حرفا رو عزیز. یه آدم وارد زندگی شده بهش شک داره، بعد از سمان رو نه معمولا بعد از این مدتی مرد فکر میکنه که اصلا من که نمیخوام با این ازدواج کنم، هر کاری میخواد بکنه بکنه. این لحظه نیست که به تو اطمینان پیدا کنه.
این دو تا چون در حقیقت ایشون تو زندگی قبلیشون در حقیقت خیانت داده شده بودن، یه مقدار این شک رو داشتن.
اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره عزیز من. من رفت تصادف کردم اومدم الان تا نشستم تصادف میکنم. آخه عزیز شما، من میگم کی به شما مدرک لیسانس فوق لیسانس میده؟ این چه استدلالیه؟ چون ایشون همسر قبلیش بهش خیانت کرد، ولی اولین بار با مسئله به اسم خیانت روبرو شده و هنوز ضربه اون چاقو هم جوری بهشه که نسبت به تو هم شکاکی، تو هم خائنی. یعنی چی؟ مادرش هم خائن بوده، خواهرش هم خواهر که نداشته، مادر بزرگش هم خواهر، عمش هم خائن بوده. عزیزته چجوری برای خود داری همه رو توضیح میدی و توجیه میکنی؟ شما با اون خانم صحبت میکنیم یه چه خبر است؟ ایشون احتمالا آدم عصبانیه با اون پدر و مادری که هست و بنابراین برخوردهایی داشتن و بعدم باید بفهمی که بعدم نه نه توی من بگو چرا پدر و مادر ایشون با ازدواجش مخالف بودن.
ایشون چیزی که به من گفتن، یعنی من دلیلش رو پرسیدم، گفتن به خاطر اینکه این خانم قبلا یک سال ازدواج کرده بودن، یعنی عقد کرده بودن و به هم خورده بوده و بعدش من میخواستم باشون ازدواج کنم و پدر من مخالف
رایت برای که ایشون در سن 24-5 سالگی رفته ازدواج کرده، درسته؟
درست.
خیلی خب، آخه این وقت ازدواجش بوده، اون خانم چند سالش بوده؟
فکر میکنم که همسن بودم.
اوکی. بنابراین اون خانم رو باید صحبت کنید عزیز. شما میفهمید چه خبر است اونجا. معناش نیست که هرچی به شما میگم درسته، احتمالا میتونه خیلی هاشم دروغ باشه. شما نه دقیق ببین، باز رفتی سراغ اون عزیز من، برمیگره به تو میگه منو کتک میزد، اون رو رفتیم کلانتری، میرسی کلانتری ببینی پرونده هست یا نیست. دقیقاً یعنی چی؟ شما الان میدونی حرفی یعنی چی؟ یعنی هرچی او بگه دروغه، پس بنابراین من میخوام برم. نکن عزیز دل، اصلا شما به من 200 تا پیغام دادی من میخوام با این ازدواج کنم، نه یکی دو تا 10 تا، و این کارو نکن. میخوای ازدواج بکنی هم بکن، به من مربوط نیست، ولی برای من دلیل نیار عزیز. میخوای ازدواج کن، من میگم مبارکت باشه، یک جمله مخالفت آمیزم از من نمیشنوی، ولی حرفای تو در جد من میگم دو تا میگه 8 تا، میگم حالا 4 تا، میگه حالا 8 که بهتر از 4. آقای دکتر بهش کن بابا، تو بگو من میخوام دو دکتر هشت بگو. شما تشریف میبرید، شما با بدون موافقت و رضایتشون با اون خانم صحبت میکنید، دقیق خودتون هم میدید پروی مشاوره خانم روانشناس آگاه، بعد هم خواستید با هم میدید پروی کس دیگه. من نمیگم رابطه رو تموم کن، ولی مواظب باش میخوام
ایشون خودشون هم اینجا هستن. من فکر میکنم با توجه به شناختی که ازشون دارم قبول نمیکنن که من برم با همسر قبلیشون صحبت کنم.
چرا؟
من نه اطلاعاتی دارم ازشون، واقعیت دلیلشون نمیدونم.
خب از شما چی میدونید؟ عزیز من، عزیز من، بزرگترین چیزی که به شما میگه چه خبر است اینه که یه زنی 4-5 سال با یه آدمی زندگی کرده، از او بپرسید چه خبره. من نمیگم حرفاش راسته، ولی میشه سر نخا رو پیدا کرد.
بله
درست. ای من شما رو رو خط میذارم،
لازم هست که با ایشون صحبت
کنم. من الان روی خط میذارم شما رو، ای تلفنتون ماند و خواستن ایشون با من صحبت کنن یا خودتون خواستیم میتونید صحبت کنیم و الا قطع میشه یا قطعش میکنید. روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می‌رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اه، اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده؟ آشپزخونه رو، او دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصاف تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین و تشکر میکنم از برنامه بسیار زیبا تو برای جشن رادیو، واقعا لذت بردین. آقای دکتر، من در مورد پسر 3.5 میخواستم صحبت کنم با تون.
فرزند دیگه دارید عزیز؟
بله، من یه پسر 9 ساله دارم، یه 3.5، یه دونم 2 ساله.
خب دیگه بسته دیگه ها.
بله.
هر ستان پسرن؟
بله هر ستان.
پس شما یه سرباز خونه دارید. خب
آقای دکتر، من هم فرزند دومم با مشکلاتی تو بارداری که داشتم و متاسفانه وقتی هم که به دنیا اومدن مشکل با مشکل کلیه به دنیا اومدن و خیلی توی بیمارستان یعنی دوباری عمل شدن، چند بار بستری شدن.
تو چه سنی عمل شد عزیز؟
تو سن 2 سالگی عملش بودش، تو سن 1 سالگیش هم یه بستری خیلی طولانی داشتش توی بیمارستان و در سن 2 سال و نیمگیش هم یه عمل کوچیک دیگه روش کردن، ولی اون عمل خیلی بزرگش تو سن 2 سالگیش بودش.
خب آیا هیچ محدودیتی هم الان از نظر فعالیت یا غذا و هر چیزی در این باره داره یا نداره؟
باید نوشیدنی زیاد بخوره و اینکه غذاهایی که کم نمک استفاده کنه، یه محدودیت هایی داره. به خاطر همین من مهدم که از 2 سالگی من چون تو اروپا زندگی میکنم از 2 سالگی میتونستم تو مهد بذارمشون، نذاشتم. یعنی پزشکشون هم گفتم بهتره پیش خودتون باشه که بیشتر توجه کنی به نوشیدنیش و نوشیدنش و غذاش. من تقریبا الان 4 ماه هستش که مهدم میرن، منتها 2 ساعت یا 3 ساعت بیشتر نمیذارم.
ولی با هم بچه ها بازی میکنن، رابطهشون خوبه درسته؟ حداقل دو تایی.
بله بله، منتها خیلی حساس بچه کوچیکترم. به پسر کوچیکترم خیلی وقتی به اون توجه نشون میدیم همش سعی میکنه که به اون ضربه بزنه، یعنی یه آسیبی به اون بزنه. مثلا یواشکی من میبینم که داره اذیتش میکنه پسر کوچیکمو، خیلی سعی میکنه که توجه ما رو به خودش جلب کنه، که من و پدرش هم خیلی سعی میکنیم که بهش توجه نشون بدیم. اون تو الان مشکلی که من باهاش دارم تقریبا 3 هفته است شروع کرده ناخوناشو میخوره. من نمیدونم که من البته سی دی آی شما رو گوش کردم، اون تو چیزی در این مورد پیدا نشده.
نه هست خب، نه اولا هست بعدم خواهی استراب عزیز. وقتی بچه ها یک کمی زمینه تثبیت دهانی دارن که احتمالاً داشته، شما چه مدتی به شیر دادید؟ خب از خودتون و یا افتادن؟
نه آقای دکتر، من اصلا متاسفانه بهشون شیر ندادم و اینکه اصلا پسرم تا 1 سال و نیم از طریق شیلنگ تغذیه میکرد.
بنابراین میدونید اورال فیکسیشن داره، بچه تثبیت دهانی داره، یا به دلیل میگذرن زیر 1 ساعت یا به دلیل میگذرن بیشتر از 4 ساعت در 14 ماه اول، این احتمال برای بچه ها وجود داره که گرفتار تثبیت دهانی بشن. وقتی تثبیت دهانی پیدا میکنن معناش این است که لذت، مسئله امنیت و آرامششون همه در منطقه دهان باقی میمونه. وقتی که از سنشون میره بالا و مضطرب و نگران میشن، میکس زدن شستشون، خوردن شستشون، خوردن کندن ناخوناشون، حتی در بچه های زر کوچکتر از خود پاشون، همه اینا نشانه اونی در بزرگسالی هم تبدیل میشه به آدامس خوردن و نمیدونم سیگار کشیدن و مشروب خوردن و یه چیز ترش خوردن و تند خوردن و تلخ خوردن و داغ خوردن و جوش خوردن. همین است که شما میبینید همه نتیجه اون تثبیت دهانیه. بنابراین و ضمناً هم بعد 4 تا ویژگی روانی شه که وابستگی، یکی بسیار پرتوقع و پرانتظاره، یکی ذره ساده است و یکی هم زخم زبون میزنه و اینه که الان برادر مثلا کوچکترش رو اذیت میکنه. یعنی همه اینا در چارچوب تثبیت دهانی است که تقصیر هیچ کس نبوده و اتفاقی است که افتاده. بنابراین شما با موجودی روبرو هستید که وقتی که نگران میشه احساس امنیت و آرامش نمیکنه، دستش میره به دهانش. خیلی عادی و طبیعی عزیز، یعنی این اتفاقی است که میفته و بچه از این طریق میتونه خودشو آروم کنه. به همین دلیلی که فرض کنید پسونکی که از اختراعات انسان بوده برای دادن امنیت و آرامش به بچه ها، البته همطور که گفتم روزی 2 تا 3 ساعت میکس زدنه که عادیه، کمتر از اونش یا بیشتر از اونش به 2 گونه متفاوت تثبیت دهانی رو به وجود میاره و به همجاست که شما با این مشکل روبرو هستید. نتیجتاً یه ذره که بزرگتر بشه یا الان با همکاری خودش شاید بتونین ازش بگیرید، به این معنا که داروهایی هست که میتونید، موادی هست که از داروخانه میشه گرفت، میشه به انگشت زد، ولی با موافقت خودش، که همینقدر که دستش به دهانش بره تلخی و بدیش مانع بشه. یا برخی از اوقات من رو بچه ها مثلا از این دستکش ها دستش بکنیم که اون ارتباط رو بین دهنش یا لبش و دستش رو از دست بده. به هر حال با موافقت خودش، نه اینکه فشار بهش بیارید، برای که دلیل اصلی و اساسی این موضوع استراب و نگرانیش، و اگر شما همین رو بازی در بیارید و بهش پیام بدید که کار خوبی نمی کنه و پسر خوبی نیست و یا دیگران حرفی بزنن، خب همه و همه بد خواهد بود دیگه.
آقای دکتر، این پیشنهاد شما این هستش که من اون چیز را دور خانه تهیه کنم،
ولی با موافقت خودش. خودتونم امتحان کنید، بهش بگید پسرم دستو تو دهانت میکنی، خوب نیست، دندوناتو خراب میکنه، بعدم به هر حال دست دادن به همه جا میخوره، کثیفه، بعدم خب کار قشنگ و خوبی نیست، ای دلت میخواد منم میتونم کمکت کنم که این کارو نکنی. بنابراین مثلا وقتی تو خونه ای این انگشتت ما اینا رو میمالیم، ای فقط شستش به شستش، و بنابراین تا دست تو دهانت بکنی متوجه میشی در میاری، یا مثلا باش قرار میذارید که هر وقت ما به تو مثلا گفتیم مثلا ده، یعنی دست تو دهانت، چون خیلی از وقت خودش متوجه نیست، مثلا داره تلویزیون تماشا میکنه حواسش اونجاست، ببینی دستش هم تو دهنش، بنابراین وقتی مثلا از کنارش رد بشید برای که کسی هم نگه بشید ده، متوجه میشه دستش در میاره. بعد از این مدتی خود این آگاه میشه و به تدریج وقتی تبدیل بشه از مرحله ناآگاه به آگاه، به هر حال باید تصمیم بگیری که میخواد دستشو به دهانش ببری، و برخی از اوقات و به تدریج میتونه این کارو نکنه، یعنی متوجه میشه که بهتر این کار نکنه، یا برخی از اوقات من بچه‌ها دیدم که میتونن باشون قرار بذارن وقتی میشینی دست بذار زیر پات، که بچه‌ها این کارو میکنن، یا مثلا دستو بذار روی دست مبل یا صندلی که خاطر دینگونه باشه، یا مثلا حتی با یه پارچه‌ای ببندش، یعنی یه دستمالی، یه دستمالی مثلا دور دستش می‌بندی، مثل آدمایی که دستشون زخم شده می‌بندن، یا یه حتی از این باندهای پانسمان و اینا میشه زد. یه راهی پیدا کنید، ولی باز جمله رو تکرار میکنم، با موافقت خودش بهش هم میگید که میفهمم اشکالی هم نداره، چون خیلی از آدما تو سنای بالا هم این کارو میکنن، ولی امنیت و آرامش هایی بهش بدید، هرچی اون امنیت و آرامش بیشتر بشه این کار کمتر میشه، و هرچی مضطرب‌تر و نگران‌تر بشه متاسفانه بدتر. فاصلش با برادر بزرگترش زیاده، بچه وسط زمینه ساندویچی داره، اون هم آسیبی که شما اشاره فرمودید معمولا او رو تبدیل میکنه به یه پسر بچه‌ای که متفاوت است از دیگران، و به همجاست که شما رفتارتون باید کاملا متفاوت با او باشه.
آقای دکتر، البته بسیار بچه اجتماعیه، یعنی الان مهدم که میره یا هر جا میریم، تو جایی که بیرون میریم، خیلی بچه اجتماعی هستش، با همه سعی میکنه ارتباط برقرار کنه. من یه مشکلی که با پسر بزرگترم هم دارم و با همین پسر وسط هم دارم این هستش که خیلی به محبت دیگران عکس العمل نشون میدن، یعنی اگه من و پدرش دنیای چیزی هم براشون بخریم، براشون اصلا یه چیز عادیه، ولی فقط کافیه مثلا معلم پسرم یه چیز کوچولو بهش بده. یعنی باور کنید شبا شده که بیدار میمونه میگه مثلا معلممون گفته هفته دیگه میخواد به من یه جایزه بده، چند شب نمیخوابه. حالا یه چیزه، حالا انواز مادی هم خیلی چیز بیارزشه، ولی
نه خیلی نام ملاکای شماست. نه عزیزم، حرفاتون درست هست، ولی رابطه علت و معلولی گم شده. اولا فرزند شما پسر اولتون عزیز 6 سال و نیم بچه تک بوده، دست گل اونجا آب دادید، تمام زندگیش تایید و تصویر بسی که از جانب دیگران رو بزرگ سالا میخواد، برای که رابطه نابرابر دارد. بعد درست وقتی که بچه خودش رو پیدا میکنه شما اومدید براش برادر رو بودید، بعد هنوز یه ذره نگذشته 7 سالگیش یه برادر دیگه آمد، و در نتیجه شما رو مشغول کرده، بعدم به خاطر مریضی فرزند وسطتون شما تمام او رو رها کردید و چسبیدید به اون، بنابراین او باید بره جای دیگه. شما همه این محبت رو بهش کردید، شما با توجه به این همه گرفتاری که با فرزند دومتون داشتید چطور میتونید به بچه ماننده زمانی که تنها بوده یا وقتی بچه عادی بود برسید عزیز؟ و هنوز این به قول معروف مشکل حل نشده، سومی اومده، بنابراین او ناچار باید از دیگران بخواد. بعدم فاصله سبب میشه که برادرها اون نقشی رو که او میخواد نداشته باشن، و بعدم به دلیل رابطه نابرابری که یاد گرفته میره سراغ بقیه. بعدم حالا کارش نمیتونید بکنید، شما مدعی هستید که چون زنج بسیار کشیدید و زحمت بسیار بردید همین کار کردید. منم قبول میکنم او رو داشتید عزیز، ولی شما اگر بچه‌تون بیمار نبود هرگز این همه وقت و انرژی رو صرف این همه رفت آمد و اون همه گفتگو درباره فرزند دوم نمی کردید. به همین است که او ناچار باید کمی به بیرون از شما توجه کنه. علاوه مادام که بچه ها این کار رو بکنند که به خاطر اون بهتر باشن از یه جهتش خوبه، ولی اینکه تشنه و محبت و گرسنه توجه و محبت دیگران باشن در بلند مدت بهشون آسیب میزنه و اصلا ماجرای خودشیفتگی از همینجا میاد دیگه. اینه که به من میگید در کلیتش اشکاله، میگم بله. به من میگید ما که همه چی بهشون میدیم چرا از بقیه میخوان، اصلا حرفاتون درست نیست. مثل که آدم به بچه‌هاش بگه من تو حاضر هستم بیا بشیم تمام مدت با هم بازی کنیم، بس چرا میگه سراغ دوستا؟ آخه اونها یه کسی دیگر عزیز، اونها یه طعم و بوی دیگری دارن.
آقای دوشو من وقت دارم یه سوال دیگه هم ازت.
دو سه دقیقه من وقت دارم در خدمت.
بله. در مورد پسر کوچیکترم که الان من فکر میکنم در حق اونم خیلی داره اتفاق میشه، چون این پسر وسطم اصلا نمیذاره هر اون کاری که اون دوست داره انجام بده، یعنی سعی میکنه خیلی کنترل کنه اونو. من تو میگم سیدی شما رو گوش کردم، میدونم که نباید بذارم با هم دیگه تنیسی بینشون باشه، ولی باز به نظر شما چه راه بهتری هست موقعی که با هم درگیر میشن؟
هیچ وقت نباید گذاشت. نه ببینید عزیز، نه شما یه اعتراضی ندارم، ما دو دفعه میگم سوال اعتراض، ولی شما بعد از اون گرفتاری که با بچه وسطی پیدا کرد، بچه بعدی رو با اون صورت آوردنتون چی بوده؟ ببینید یک کمی شما گیرید، یعنی این مکانیزم تو بعض وقتی یه صحبتاتون هم پیداست عزیز، یعنی مقدار مکانیزم فرار رو میبینم. نه تکلیف روشنه، وقتی بچه ها با هم نمیسازن باید جداشون کرد یا شرایطی فراهم کرد که اختلاف پیدا نشه، و الا وقتی اختلاف پیدا شد هیچ کس راه حل خوبی برای حل اختلاف بچه ها نداره، فقط بین بد و بدتر. یعنی شما فقط میتونید بگید جریمه شون چی باشه، هرچی هم باشه عیب و ایرادای خودشو داره عزیز. بنابراین شما احساستون و نظرتون این هست که با هم نمیسازن، هر چی میتونید برای هر کدومشون دوستای خودشون رو درست کنید، و بنابراین فرزند دوم شما که معمولا بچه های دوم سوشابل اجتماعی ترن، فرزند توه بفرستی بره سراغ دوستاش، همه رو خلاص کنی، بزرگه یه جور آزاد بشه، کوچیکه یه جور دیگه، چون نه اینکه تقصیر اونه، ولی اوست که بیش از همه میتونه مسئله ساز باشه، و بعدا به خاطر همه اون اتفاقات عزیز عادی نیست. بنابراین شما فرزند سوم رو، ای دومی رو نمیتونید بفرستیدش به هر دلیلی، سومی رو بگذارید با دوستاش باشه، و چون بچه پایینی است و خیلی چیزا رو یاد گرفته از دوتا برادر بزرگترش، خیلی بهش کمک میکنه که حالا که بچه آخره یه جای دیگه نقش رهبر رو و اول رو داشته باشه. به همین جهت است که کار شما یه مقدار دقیقه، اینم که چون یکی دو دفعه اشاره فرمودید به اینکه سیدی های منو شنیدید، بشنوید اصول رو باش توجه داشته باشید، ولی به کار مشخص شما که جواب نیست. برسید که آدم پا میشه میره پزشکی میخونه یا مهندسی میخونه، بعد میره با مشکل روبرو میشه، از اون علمش استفاده میکنه، ولی نمیان که راجب حسن آقا یا فلان موضوع سر کلاس دانشگاه دونه دونه درس بدن که این جواد آقا اینجوری، حسن آقا اون گونه است، پس اینو بدونید. نه میگم انسان بیمار این چنینه، حالا من باید اون رو به یه نوعی پیاده کنم برای بچه های خودم، اینی که در کلیتش باشه. بعد دقیقا اون مسئله رو عرض کردم، پدر و مادر نباید شرایطی رو به وجود بیارن که منجر به اشکال و اختلاف بچه ها بشه، چون بعدش قابل حل نیست. نجاتا دورشون کنین عزیز، هیچ دلیلی نداره که بچه های کنار هم باشن و خونه هم رو بریزن، اون اشتباه بسیار زیادی. خواهر و برادر میتونن هیچ کاری به کار هم نش بشن، سالمتر و مهربونتر و بهتر بار میان تا اینکه کنار هم باشن، حتی کمی هم دیگر رو آزار بدن، چرس به این که از یه حد بگذاره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون،
متاسفانه
از وقتم، خدا
نگهدار. شنگ نجمن، فقط قبل از خداحافظی یادآور میشم که شماره تلفن 1-701-801-0801 میتونه رادیو همراه رو در سراسر امریکا و اگر لانگ دیستنس دارید، انلیمیتد لانگ دیستنس از کانادا برای امریکا، حتی در کانادا اون رو بشنید. صدها نفر از دوستان تا بال تماس گرفتن که راحت شدن تمام 24 ساعت در منزل، در محل کار، تو اتومبیل از طریق تلفنشون یا از طریق بلوتوت اگر وصل میشه به رادیو اتومبیلشون، با گرفتن تلفن 701-801-0801 میتونن رادیو همراه رو بشنون. احتیاج به اینترنت داره فقط و فقط کافیست مطمئن باشید unlimited long distance دارید، خط راه دور رایگان دارید، اگر هم ندارید با چند ده دلار، نه چند ده، حتی با چند دلار، برای که با توجه به پولی که میپردازید ممکنه 5 دلار اضافه بدید. نه تنها میتونید رادیو همراه رو بشنوید، با همه دوستان عزیزانتون در سراسر امریکا تمام 24 ساعت حتی 5 ساعت هم میتونید حرف بزنید. 701-801-0801. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شا...